با سلام و احترام فراوان خدمت انجمن فرهیخته FCC 360. اپیزود 286 به واسطه کلکل‌های جالب و باحال پرهام حمیدی و حامد صالحی به یکی از هیجان‌انگیزترین قسمت‌های مجموعه بدل شد. قدرت تحلیل و بررسی دو نفر از زوایای مختلف بازی‌های چمپیونز لیگ در کنار مبارزه بامزه این دو نفر منو یاد مبارزه کاپیتان راجرز با وینتر سولجر توی پرانتز باکی بارنز در فیلم کاپیتان آمریکا وینتر سولجر انداخت. واقعا به مثل دو دوست قدیمی و قدرتمند که آدم از مبارزه هر دو لذت میبره و دوست داره هر دو برنده بحث بشن. پیشتر من یک ایمیل دیگه ارسال کرده بودم که متاسفانه به دلیل متوجه نشدن پیام شما برای کسب اجازه خواندن ایمیل بنده پیام بنده خوانده نشد. توی پرانتز تقصیر من بود که پیام شما را مبنی بر اجازه از بنده برای خواندن ایمیل ندیدم. پرانتز بسته. چکیده اون متن رو اینجا دوباره میذارم و امیدوارم پیامم به دست همه تیم ناب FC برسه. تیم خوب شما همه اعضای پادکست در جلو و پشت صحنه عشاق فوتبال هستین که به معنای اساطیری و رمانتیکش ته یک تیم کهکشانی هستید. این وسط باید یه عذرخواهی بزرگ از همتون توی پرانتز به خصوص آرش داشته باشم، چون خیلی با کامنتام بهتون گیر دادم و توهین کردم و هیچ عذر و بهانه‌ای برای اون رفتارم ندارم. میتونم به شرایط سخت همه ماها در این روزهای دشوار اشاره کنم. آدم باید بتونه به اشتباهاتش اعتراف کنه، حالا هر چقدرم که خلاف عقیده و علایقش باشه. البته بخشی از این خشم‌های هیجانی هم به خاطر اینه که دارم به 40 سالگی نزدیک میشم و تیم محبوبم سال‌هاست نتونسته اون اقتدار سابق رو نشون بده و متاسفانه حال فعلیش هم چندان جالب نیست. توی پرانتز نتیجه میدل ایج کرایسیس به علاوه ناکامی‌های منچستر با ایموجی خنده. شاید زمان می‌خواستم تا پی ببرم که شما و حتی بزرگان پادکست فوتبال 360 بهترین ورژن و نمونه‌های رسانه ورزشی هستید. دوستتون دارم و بسیار از کاراتون لذت می‌برم و یاد می‌گیرم. همیشه منتظر اپیزودهای شما هستم. دوستدار شما مهرداد از تهران. La situazione politica non è buona. La situazione economica non è buona. La situazione del mio lavandino non è buona. La situazione del mio amore non è buona. یادم نیست دقیقا کی بود جلوش، دیوید می، رانی یانسن، نمیدونم، یکی از این دفاعهای خیلی با کیفیت نچندان بالامون که ردوندو نابودش کرد با یه تکنیک. چرا دارم راجع به فرناندو ردوندو دارم فکر کنم؟ خیلی دارم وسوسه میشم، که خیلی دارم وسوسه شدم از صبح و دوچاری وسوسه هستم. دارم تلاش میکنم که غلبه بکنم بر این وسوسه و نظمی که شما بر این اپیزود چیدی و تماما بدل به آشوبش نکنم. بنابراین قبل از اینکه بریم راجع به بازیکنهایی که شما انتخاب کردی، برای اینکه FC بازان گرامی بدتر از خود من الان گیج نشن، پرام این اپیزود ویژه امروز رو یک توضیح ابتدایی براش بده لطفا.
قراره که در رابطه با جام جهانی زیر 20 سال صحبت کنیم، دیداری که دقیقا چند ساعت قبل میشه گفت نیمه نهایی دومش هم برگزار شد و آرژانتین تونست کولومبیا رو شکست بده و بره به فینال. از اون طرف هم مراکش برای اولین بار تو تاریخش رفت فینالیست شد و به نظرم انتقام جام جهانی 2022 رو گرفتن دیگه. اونور فرانسه تو نیمه نهایی مراکش رو برد و حالا اینجا مراکش فرانسه رو تو نیمه نهایی برد.
پس میتونیم اینطوری بگیم که این نسل طلایی مراکش که در رده بزرگسالان درخشیدن ادامه دار خواهند بود. مثل مثلا چه میدونم، چون گرجستان هم من همچین چیزی پادکستی داشتم گوش میدادم چند روز پیش، خیلی یادت افتاد، یاد تو و حامد، کمک مربی ویلیسانیول در تیم ملی گرجستان، فامیلیش وب بود، واقعا انگلیسیه، خب دیوید وب، نمیدونم سامثینگ وب، خب و حالا کلی توضیح داد راجع به بازیکن‌ها و این نسلی که دارن و اونم ابراز امیدواری کرد که ما اولا که این گروه همچنان سنشون میکشه که رویای ما برای رسیدن به جام جهانی رو تجربه بکنن و ما بازیکن هم همینطوری داریم. شروع کرد از اختر، بعد یه جمله گفت خیلی به دل من نشید، گفت کوچراشویلی از لوانته بود، یادم نیست، لالیگا بود دیگه، گفت از لالیگا منتقل شده به اسپورتینگ و خب خیلی این براش پیشرفته کیفیت. گفتم بارکلا آفرین به تو، معلوم به فوتبال میفهمی. و راجب مثلا خویچام خیلی نکات جالبی میگم، میگفت این آدم انقدر، میگفت این رویای هر مربیه، به خاطر اینکه خانوادهش، همسرش و مثلا که فرزند کوچیکم دارن و فوتبال، همین
اصلا هیچ کار دیگه ای نداره. بعد آخر تمرین ها
زندگی لازم... درست واقعا
دقیقاً، یعنی برای یه فوتبالیست حرفه‌ای، برای هر آدمی که میخواد یک فعالیت حرفه‌ای داشته باشه، شاید سناریوی رویایی باشه و میگه تمرین ها که تموم میشه کسی لازم نیستش که به خویچا بگه که بیا مثلا روی دریبل یا ضربات ایسکایت با هم کار بکنیم، اونه که بقیه رو میکشه. و این مثلا قشنگ منو یاد اریک کانتونا انداخت که در دوران اون روزای اولی که رفته بود سر تمرین منچستر یونایتد، بازیکن‌ها همینجوری خواجه باش مونده این دیوانه دیگه، که تمرین که تموم می‌شده میرفته به سر الکس میگفته این دو سه تا از این بازیکن آکادمی میتونی به من بدی، من خوام یه کارایی بکنم، تمرین بکنم، نیاز به حرف دارم.
یه نسخه داشت دیگه ببخشید، بله. فردیناند گفتش، گفت ما هر وقت که تازه تمرین تموم شد یه نفس میشیم از زیر اون تمرینای فشرده سر الکس میاد میون، تازه میبینیم رونالدو داره تمرین شوت زنی میکنه.
100% تو یکی از مستندام یادم نیستش دقیقاً کدوم بود، یکی از مستندایی که راجع به کریستیانو رونالدو حالا که اینطوری شد که با حالا کلی بذار بگم سر بدن ساز اون دوران یونایتد اگه اصلا همچین واژه‌ای داشته باشیم، که تعریف میکنه که اصلا میگه کریستیانو روز اول اومد به من گفت ببین هر کاری بگی من میکنم، میخوام بدل به بهترین نسخه فیزیکی خودم بشم. یعنی همچین اخلاق دیگه طبیعیه دیگه، آدم بالای 40 سال داره،
آدمی که ببین جاه طلب باشه از اون سن خودش نشون میده و الانم میبینیم دیگه 40 سالشه و به دنبال 1000 گل ملی، ببین میگه 1000 گل ملی 1000 گل دوران کریرشه و از طرفی هم داره به فکر جام جهانی و فتحون دیگه.
اصلا تو شکی داری که رونالدو در ترکیب پرتغال نباشه برای جام جهانی؟
به هیچ وجه شکی ندارم.
اوکی، حالا اینکه حالا بچه‌ها بحثشو کردن توی اپیزود قبلی، بذار اول من یک تقدیر ویژه از دانیال و علی بکنم. واقعا چطوری تونستین از کسالت بارترین و بی‌محتواترین هفته سال فوتبال 60 دقیقه برنامه تولید بکنیم؟ واقعا
جای... فوق‌العاده بود.
نه نه حتما حتما، واقعا یه جاهای دیگه من داشتم بچه از کجا بود، چون من قشنگ تو تعطیلات بودم برای خودم، یعنی گفتم این دیگه فرصتی که آرش پیدا نمیشه تا ماه‌های پیش رو. و فقط میگم تنها نکته‌ای که بذار چون رونالدو گفتیم به اپیزود قبل اشاره کردیم، آقا مهار کویوین کلهر، خب مهار کویوین کلهر، حالا بچه‌ها نظر خودشونو داشتن اپیزود قبلی، من می‌خوام فقط یه توضیح بدم دفاع بکنم از اینکه چرا من و حامد انقدر شگفت انگیز بود برامون، به خاطر اینکه احتمالاً تنها دقایق فوتبالی بود که تو اون هفته دیده بودیم و دنبال یه خط روایی مناسبی میگشتیم.
حالا بازی که واقعا میتونستی پاش بشینی و ببینی همین بود.
واقعا آره ببین من همون بازی دیدم. خب منتها نکتهش اینه که در بزرگسالان منظورم، چون با این جوانان خیلی برام جذاب بوده همیشه، نکتهش اینه که خب اولا که لحظه خیلی دراماتیکیه و پنالتی کریستیانو رونالدو مهار میشه توسط کویوین کلهر، و وقتی من صحنه رو دیدم، حالا اون کلاه ایرلندیمو از سرم ورداشته بودم، یعنی اینطوری نبود که به خاطر اینکه من اصولا در خیلی نه صرفا فوتبال، به لحاظ فرهنگی، به لحاظ موسیقی، سینما اینا عاشق ایرلندم، فرهنگ ایرلندم، بعد نگاه کردم گفتم ببین این یه مهار غریبیه، یعنی یه اتفاقی داره اینجا میفته که طبیعی نیستش. خب این به شکل غریزی واکنش ابتدایی من بود. بعد گفتم خب من نمیتونم توضیحش بدم، سواد توضیح دادنش رو به اون عنوان ندارم، بذار از حامد بپرسیم. و وقتی حامد هم با من هم رأی و هم نظر شد گفتم آها اوکی. خب و نکتهش اینه، ببین من میخوام اینجا توضیح بدم، خب تو هم نظرتو بده. ببین یک افسانه‌ای وجود داره در تاریخ فوتبال که میگن لو یاشین یک بار پای تکیه‌گاهش رو عوض میکنه. به نظرم که میگم بیشتر شبیه افسانه میرسه و من ندیدم تا به حال به چشم خودم همچین چیزیو. و منظور از پای تکیه‌گاه عوض کردن هم این تکنیک مرسوم گلرهان، با پاشم آخه چیکار، ببین این یه تکنیک مرسومه دیگه، شما وزنتو خیلی کم میندازی سمت راستت
و یهو میپری
سمت چپ.
این کاریه که باعث میشه که پنالتیای مثل برونو فرناندز و جورجینیو خب از بین بره دیگه.
اوکی، نمیگم تکنیک ساده یا نه، نه خیلی سخته، به خاطر اینکه شما
اولین بارم یان زومر فکر کنم این تکنیکو انجام داد بعد یهو مد شد.
آره این الان خیلی مرسومه و میگم توضیحش هم به عنوان دوتا گلر سابق من و حامد. شما چه پستی بازی میکنی راستی؟
من دفاع وسط بازی
دفاع وسط میکنم. اوکی، بذار اینم گلر داریم، دفاع وسط داریم، شماره 10 داریم. علی چه پستیه؟ اوکی، تشکر میکنم، تشکر. ترجیح میدی نگی چرا؟
وای وای
آقای نورو میشنوه ها اپیزودو. اوکی
درام شد،
مهر و محبت یکی که دو دقیقه میشه شما مجلس به ازتون تعریف میکردم اتحاد و برادریتون دستتون درد نکن و کاری ندارم. منظورم اینه که این تکنیکه قبول داری که خیلی اجراش نیاز به چالاکی و بدن فوق العاده قوی داره.
ببین آخه اصلا فارغ از این نکته ای که میگی و کاملا هم درسته، من داشتم به اشاره میکردم که تو چقدر بعد از تصمیمت مطمئن باشی. چون ببین تو پنالتی های امروز کمتر پنالتی زنی رو دیدین که توپو بخواد به گوشه دروازه نفرسته.
خب
اصلا چرا؟ به خاطر اینکه خب یه مقطعی اومد پنالتی برونو فرناندز و برونو فرنانچ بزنه و جورجینیو اینطوری بود که خب اوکی من قبل ضربه و حتی لواندوفسکی یک مکس ریزی میدم،
پنالتی لیلیهی با بهش میگفتیم،
که ببینم که کدوم جهت میپره. و من در لحظه و همیشه خود برونو هم میگفت که من تا آخرین لحظه نمیدونم که کدوم طرف قراره پنالتیمو بزنم، در حالی که خب شما مثلا ناخودآگاه میگی قبل اینکه من استارت حرکتامو بزنم میدونم کدوم نقطه دروازه میخوام توپ بفرستم.
دلیلش هم اینه که اگر من ندونم کجا توپو میخوام بفرستم تو هم نمیتونی ذهن منو بخونی.
آره. و دقیقاً همینه. و سر همین دیگه از اون موقعی که این پنالتی یک جورای منسوخ شد و کمتر میبینی از بین پلیرهای تاپ، همه دیگه پنالتیشون رو میان با ارتفاع بالا به گوشه دروازه میفرستن یا حتی زمینی هم میزنن سعی میکنن گوشه ترین حالت بزنن. و پنالتی رونالدو طوری نبود که بگم که مثلا سمت مرکزی یک بخش بود، مثلا سمت مرکزی سمت راست بود. نه، پنالتی بود که داشت خیلی راحت میرفت گوشه دروازه و کلهر چقدر از شیرجه خودش مطمئن بود که ببینی قشنگ کش اومد و اون توپو گرفت. اصلا میگم پنالتی خوبی بود، نمیتونم بگم پنالتی بد بود، متوسط بود، نه پنالتی خوبی بود
100%. ببین اصلا توضیحش اینه، اینا دقیقاً من وایس حامدو چندین و چند بار گوش دادم که درست بتونم بیان بکنم، چون نمیتونستم صبر بکنم تا خودش بیاد. ببین دقیقاً حرف حامد این بودش که پنالتی هایی که شما آن تارگت وسط دروازه میزنی، خب در دو حالت معمولا گل نمیشه، یا اینکه دروازه‌بان واقعا دستتو میخونه و وای میسه و قاه قاه بهت میخنده،
یکی زمینی میزنی و با پا جمعش میکنه،
یا اینکه اون وسط، دقیقاً چیزی که توضیح دادی، وسطی که میزنی وسط نیست. و گلر با این که شیرجه رفته به سوری ولی پاش میخوره. خب اینها اون قسمت دوم، من میخوام بگم که سیو کلر رونالدو اون قسمت دوم نبود، یک قسمت سومی بود. چون ببین حرف من این بودش، من میگفتم که آقا این توپایی که گلر به کنارها شیرجه میزنه و توپ پاش میخوره، به پاش میخوره. خب پا یک جسمه، هر جسمی یک فضایی رو اشغال میکنه، در فضایی طبیعتا که اشغال کرده اگر یک جسم دیگه به نام توپ بهش برخورد بکنه غالبا مسیر اون جسم هم تغییر میکنه. اوکی، اصلا این شکلی نیستش. ببین کلر کامل پا رو به قول حامد میگه گامو زده که شیرجه بزنه به سمت راست. خب
یهو خوشو پرت میکنه به سمت چپ،
یهو حرکت، یهو انگار زمانو متوقف میکنه. خب و در اون لحظه تصمیمی دوباره میگیره که این واقعا به لحاظ جسم انسان ممکن نیستش که تو وقتی با اون وزن رفتی به سمت راست
نادر یه شوکه آرش، ولی اینکه تو نصفی از بدن تو بردی خیلی حیرت انگیزه.
دقیقاً. و پاش رو، خب پاش رو کاملا دست مسیر توپ رونالدو رو میبینه، چشماشو دقت بکنین، مسیر توپو میبینه و پاش رو میبره به سمتی که توپ داره میاد و میزنه، بهش برخورد نمیکنه. به خاطر همینه که انقدر غریب بود به نظر من این سیو. میدونی بنابراین آره، همین تنها لحظه جالب یک هفته گذشته فوتبال بزرگ سالان رو بررسی کردیم. و حالا اوکی، بریم سراغ همون فوتبال جوانان که چندمین دورش بود.
چندمین دورش صادقانه نمیتونم،
اوکی سوال من بعد بود، ببخشید.
نه نه، حالا چک میکنم همزمان که دارم میگم، ولی بیشتر من فوکوسم روی دوره قبل بود.
اوکی خب،
دوره قبل آقای گلش میشناسیم فکر میکنم هممون، و آرش هم قطعا، میگم آرش ببخشید، حامد آخنگ کرد، حامد هم قطعا ارادت ویژه به بازیکن داره، چزار کاسادی.
اوکی،
به عنوان چلسی
الان کجاست واقعا چزار کاسادی؟
تورینو. تورینو بازی.
خب.
آقای گل شد اون تورنمنت، با 7 گل زده چزار کاسادی، ولی اون ایتالیا تو فینال به اوروگوئه میبازه. ولی ببین داشتم به این فکر میکردم که من اگر اون 3 تا بازیکنی که اوروگوئه تو تورنمنت بوده رو برات بخونم، اسم یکیشون هم قطعا نشنیدی.
خب این بده
خیلی، یعنی من داشتم به این فکر میکردم الان وقتی تو بری به قهرمانهای سالهای قبل فکر کنی، چون هر 2 سال یه بار دارین تورنمنت برگزار میشه، وقتی بری قهرمان سال قبل رو ببینی یک اسکوادی واسه خیلی جذابه. و اون اسکواد فرانسه قهرمان 2013.
اوکی.
که دقیقا فینال با همین اوروگوئه بازی کردن. و ببین توی اون اسکواد 90% اون تیم بازیکن‌ها رو می‌بینی که نمیگم به جایی از فوتبال رسیدم، ولی در تیم‌های تاپ دیدیشون.
می‌تونی چند تا اسم بگی؟
پل پوگبا کاپیتانشون بود.
واو. اوکی.
نمونه باردش. جفری کندوکبیا.
بله.
فلوریان تووا.
بله.
دیگه یحیی سانوگو. بله. که بازیکن آرسنال بود و و و و مثلا از اون اوروگوئه شما فقط مثلا جورجیان دیاراسکایتا رو الان می‌بینیتون توی این تیم ملی.
آره آره دقیقاً،
که تو فینال فکر کنم پنالتی خراب کرد دیاراسکایتا. خب. تو ضربات پنالتی چون 0-0 شد اون بازی. ببین خب از اون موقعی که ببینی مثلا ببین خب من واقعا واسم عجیبه کاپیتانه اون اوروگوئه که اومده ایتالیا رو تو فینال زده فابریسیو دیاز الان داره لیگ قطر بازی میکنه تو 21 سالگی،
نه به معنای خوبش، تازه
لوچانو رودریگز که تو اون فینال دقیقه 86 تگ گل برتری رو زده الان داره توی نئوم عربستان بازی میکنه. و من اینطوری هم که خب چرا تو نباید روی هیچ کدوم از بازیکنات سرمایه گذاری کنی و انقدر اوضاع این تیم درام بشه که اوروگوئه تو این تورنمنت اصلا نباشه؟
جالبه که پس این قانونی وجود نداره که قهرمان به صورت خودکار،
نه نه، سهمیه‌هاشون از طریق جام ملت‌هاشون معلوم شده، مثلا از طریق کنمبول که مشخص شده 6 تا تیم نهایی می‌رفتن، کلا 2 تا 6 تا بازی می‌کردن، 12 تا مجموعه 3 تا تیم از هر گروه میومده توی جدول 6 تایی بازی می‌کردن، قهرمان کوپا آمریکاشون اینطوری معلوم می‌شد در یه قالب جدول 6 تیمه بازی می‌کردن رفت و برگشتی و توی اون مثلا 6 تا تیم بودن کلا، شیلی که خب میزبان بوده هیچی، 4 تا تیم 4 تا دیگه از اون 5 تا می‌رفتن و اوروگوئه تنها تیمی بوده که نرفته.
خب می‌خوای بگی که به این معناست که آیا نسل طلایی نبوده که کیفیتی به اون شکل به شکل بالقوه نداشته که اصلا بالفعل بشه، یا اینکه ایراد رو در مسیری که فدراسیونشون طی کرده میبینی؟
ایراد رو تو مسیر فدراسیون میبینم، خاطر که تو هم اوروگوئه 2013 رو میگم اسکواد رو باز کنی تش مثلا 5 تا از اونا رو پیدا میکنی که بالای 5 6 تا بازی ملیتون اوروگوئه بزرگسال داشته. مثلا خب ببین رویکرد جوانان خب دلیل نمیشه 100 درصد اون اسکواد بیاد و تو بزرگسال بازی کنه، خب 20 درصدش هم به نظرم کفایت میکنه. مثلا شما ناخودآگاه میری در یک مسیر میبینی ای بازیکن دو ملیتی داری که مثلا داشته تو بلژیک بازی میکرده، اسپانیایی هم هست، پس میتونه تیم ملی اسپانیا جذبش کنه. و نکاتی از این، مثلا کاوانی و سوارز کسی بودن که تو 22 سالگی تازه مطرح شدن تو اروپا، خب مشخصه اوکی نمیتونستی استعدادیابی کنی و اینا رو آوردی در کنار اون، ولی خب اون نسل چی شد؟ میگن 2013 اینا رفتن فینال و شکست خوردن مقابل اون فرانسه ای که داری میبینیم چقدر اون نسلشون خفن بوده و هیچی نشدن رسما اون بازیکن‌ها، و الانم نشدن. حالا الان مثلا دو تا بازیکن مطرح دارن، یه دونه آلان ماتورو که قرضی از جنوا داره میره جاهای دیگه بازی کنه، یه دونه فاکوندو گونزالس دفاع وسط که یوونتوسه ولی قرضی اونم داره فاینورد و تیمای اینور اونور بازی میکنه.
اوکی،
خیلی مثلا جالب بودش.
ببین حالا چون مثلا به اسمای بزرگ اشاره کردید، حالا دلیلی هم که ما این اپیزود رو اصلا اختصاص دادیم به تورنمنت زیر 20 ساله به خاطر اینکه پرده برداری بکنیم از دپارتمان آنالیز و استعدادیابی مون دیگه، حالا راستشو بخوای، و اینکه خب ما قبلا هم تورنمنت های جوانان رو پوشش دادیم توی پادکست. اصلا من یادمه که کلودیو اچبری رو اولین بار نمیدونم فکر کنم اصلا زیر 17 ساله ها بود دیگه عملا که فینالش رو به صورت زنده داشتیم پخش میکردیم. آره، و برای من شخصا خیلی اهمیت داره، برای من جذابیتش خیلی بیشتر از فیفا دی ها هست. و اصلا امروز صبح که دیگه داشتم تحقیقات نهاییمو میکردم بابت، چون بگم اینو که در پایان اپیزود تو یک تیم 11 نفره انتخاب کردی دقیقا از پست های مختلف،
یه 4-2-3-1 چیدم،
4-2-3-1 هم اصلا سیستم هم داره. آره، و میخوایم راجع به تک تک اون بازیکن ها صحبت بکنیم، نمیگم دقیقا پورتر به سبک اون پورترایی که با حامد همیشه درست میکردیم، چون واقعا چی میگن
اونقدر دیتای
وجود
نداره.
دقیقاً سمپل خیلی زیادی وجود نداره، ولی خب تو به هر حال با توجه به تخصصی که داری کلی آیتم های قشنگی هم بهشون اضافه خسن. کردی. آره، و
اینم بگم که 24مین دورشه، اینو گفتم بگم. آره
اوکی،
24 از سال 1977 در تونس آغاز شده که اولین دورش هم قهرمانش شوروی بوده و اومدن جلو همینطوری هر دو سال یک، هر دو سال دارن برگزار میکنن تا الان که
اوکی
2023.
اوکی، خیلی خب، میخوای یه ریویو کلی از تورنمنت داشته باشی و بعد بریم سراغ بازیکنان.
ریویو که خب آره، اولش گفتیم خب الان در حال حاضر فینالیست شدن مراکش و آرژانتین آخرین باری که در فینال حاضر شده سال 2007 بوده که همون هم قهرمان شده و جز کلا مدعی ها هر سال محسوب میشه. فکر میکنم پر افتخار ترینم از 6 تا قهرمانی داره، کلا یک بار نایب قهرمان شده در فینال ها که سال 1983 بوده. و نکته درام جاییه که دومین تیم یعنی برزیل که با 5 قهرمانی رتبه دوم رو داره اصلا در گروهی امسال چهارم شد و حذف شد در همون گروهی با 1 امتیاز و 9 بار فینالیست بوده اون برزیل از سال 1983 تا 2015، ولی از 2015 دیگه حتی جزء 4 تیم هم نرفته. و مراکش هم اولین باره که اصلا جزء چهارتا و جزء
دوتای
نهایی قرار گرفته و نسل خیلی جالبی دارن، نسل فوق العاده جالبی دارن و در راستای حرف خودت مشخصه که چرا اینقدر مراکش داره خوب نتیجه میگیره. قشنگ مشخصه دارن روی نسل‌هاشون سرمایه گذاری میکنن، چون تیم‌های خیلی خوبی هم هست کردن. اونا آمریکا رو حذف کردن، همین فرانسه رو حذف کردن، فرانسه‌ای که پر از استعداده، پر از نکته است واقعا و خیلی تیم خوبی بود مراکش. میگه دیشب هم فوق‌العاده بازی کردن، یعنی اصلا یه جور عجیبی داشتن بازی میکردن بازیکن مراکش، یعنی تا دقیقه 120 اون بازی رو داشتن به عجیب ترین شکل میدویدن و فرانسه رو تحت فشار میذاشتن. و
من واقعا جلو خودم نمیتونم بگم، ببین میدونم راجع به تیم میخوایم جدا صحبت بکنیم، ولی اون ستاره شماره هفتشون، خب
عثمان معمت،
حالا معمت پشتش انگلیسی شبیه مامامیای ایتالیایی خونده میشه.
بله.
و من همش داشتم خدا خدا میکردم که نمیدونستم میخوام این اتفاق بیفته یا نمیخوام. گفتم اگر این منتقل بشه به سری آ یا حتی سری بی، دیگه گادزتا و کوریره و اینا دیگه کچلمون میکنن انقدر که مامامیا مامامیا مامام خواهد ازش استفاده بکنن. خب ولی حالا دو سه تا از این بازیکنایی که توی تیم منتخب تو هست بد جوری دل منو بردن. خب ولی این لعنتی من داشتم نگاه میکردم، گفتم این فقط دلیلش این نیست که شماره هفت پوشیدی و از دور با کیفیت نظر تصویرم کیفیتش خوب نبود، راستش رو بخوای شبیه پرتغال بود، شبیه کیت پرتغال بود، تک تک حرکاتش برهام، یعنی هر ضربی که به توپ میزد، هر کنش و واکنشی که داشت، من گفتم تو کریستیانو رونالدو دوباره زاده وات، مگه میشه دوتا بازیکن
شبیه باشن تو تمام اکتای زمینش؟
اصلا ببین دیوانه کننده است. و صبح به دانیال گفتم، یعنی نوتای منو ندیده بود، تا فقط برو هایلایت اینو نگاه بکن، اصلا دو دقیقه نگاه کریستیانو رونالدو دیگه. و نه هر کریستیانو رونالدو، اینش خیلی مهمه،
سه سال اولش،
دقیقاً سه سال اول تا جایی که داشت به عنوان دایرکت وینگر سمت راست بازی میکرد، خب و فوق العاده خام بود، قبول، و فکر کنم تو هم توی نوتات نوشتی که تمام کنن دیگه اینم خیلی پایینه. اوکی خب
کلا تو کل تورنمنت یعنی اصلا اسیست نداره، کلا یه گل زده، در حالی که اصلا خب مثلا من خودم کسی الان مثلا زبیری که دیشب حالا
بهترین مهاجمشون
هست، مهاجمش که حالا اونو گل به خودی حساب کردن دیشب که دربارش صحبت میکنیم، ولی اگه اونو حساب نکنی سه تا گل زده تا الان، یه وینگر دیگه داره یاسین که اون دو تا گل زده و مثلا ببین دفاع چپشون اندازه چیز گل زده، اندازه خود معمت گل زده، ولی اصلا معمت در یک فاز دیگه ای داره بازی میکنه رسما.
ببین واقعا غریبه، میگم یعنی من تا حالا تو عمرم مثلا خیلی تو ذهنم میومد اون فرناندو ردوندوی هم که اول اپیزود گفتم، به خاطر این بود که داشتم این ماهر کاریسو رو بازیاشو میدیدم، هایلایت هایی که برام فرستاده بودی، و جدا از این که خیلی بازم جلوی خودمون اگر بگی جلوی خودمون گرفتم که اپیزود رو با این جمله شروع نکنم که واقعا ماهر کاریسو چی اینا بیمز. اوکی نکتهش اینجاست که هنینگبرگ آره دقیقاً. خب و داشتم هی تو ذهنم طبیعتاً غریزه اولیه من این شکلیه که بازیکن‌های جدیدی که می‌بینم با بازیکن‌های شاخص گذشته مقایسه می‌کنم.
قبول داری کاریزا خیلی شبیه آنخل دیماریاس، اون تکنیک و اون فانتزی بازیش و اینا.
ببین دیگه رفتیم داریم سراغ بازیکن‌ها حرف می‌زنیم دیگه، آخریم
صحبت.
آره وایسا آخرش خب یه جنبندی می‌کنیم که به ترتیب از گلر تا شماره 9 میریم. آره. الان دیگه وارد بحث شدیم، من واقعاً نمی‌تونم جلو خودم بگیرم.
اصلا آره. نمیشه انقدر که استعداد نابی این تورنمنت معرفی کرد که نمیشه.
دقیقاً. اوکی بذار شو همین مایر کاریسو رو بریم. خب مایر کاریسو من هم داشتم بازیشو نگاه می‌کردم و تنها چیزی که یعنی گفتم در یک خط اگر بخوام که من توصیفش بکنم اینه که هافبک همه چیز تموم، چون هیچ ضعفی نمیدیدم درش. و نوت تو رو که تماشا کردم و دیدم نوشتی آنخل دیماریا، اول یه ذره راستش بخوای تعجب کردم، بعد منطقش رو درک کردم، به خاطر اینکه شاید ما آنخل دیماریا رو به عنوان صرفا وینگر بشناسیم به صورت کلی، ولی
اون خلاقیت و اون فانتزی بازیایی که تو زمین داره میشناسیم قاعدتا در دیگه.
و اگه درست یادم باشه اصلا اینو که مطمئنم فینال لادسیما که بهترین بازیکن زمین انتخاب شد، اگه درست یادم باشه جایزه‌اش هم سر الکس بهش اهدا کرد. خب و اون دورانی بودش که به واسطه اسکواد پرمهره در خط حمله‌ای که حالا موقع کارلتو بود دیگه داشت، دیماریا عملاً شماره 8 بازی می‌کرد، یعنی وینگریه که کاملا میتونه شماره 8 بازی
بکنه، نبض زمین رو دست میگیره، نبض وسط زمین رو دست میگیره، خیلی راحت میتونه آرامش تسلط به وسط زمینت بده.
کاملا این نکته ای که راجع به دیماریا بود که درک کردم، حالا تو خود توضیحات کامل رو میدی، ولی من میخوام اون فرناندو ردوندو رو بگم. هی تو ذهنم، آرشیو ذهنی ما داشتم تورق میکردم، هی از این پوشه به اون پوشه، از این بایگانی به اون بایگانی، شبیه که گفتم اوکی فرناندو ردوندو مشخصا مادریدو، چون اصلا بعدش مصدوم شد میلانو
سفوتاش
پایان دقیقاً. و صحنه‌ای که من همیشه از ردوندو یادمه، میگم اون بازی معروف، بازی برگشت با مادرید توی اولترافورد که هنینگبرگ متشکرم میاد یک به یک باهاش دفاع میکنه و من اگر اونجوری دریپ میخوردم فوتبال چهارگوشش رو میبوسیدم و میذاشتم کنار در همون لحظه، چون عملاً تعریف تحقیر کردن حریفه. اون جوری که از بین پاهاش توپو با پشت پا رد میکنه، دورش میزنه و توپ رو عملاً دم گل خالی میکاره برای راول اگر اشتباه نکنم. خب و بعد گفتم پسرم یه سری هایلایت حالا از ردوندو تماشا کنم، اینا که تفریحات منه، میگم من یه آرشیو ذهنی دارم که بهش
برم اونو پررنگترش کنم،
برم پررنگترش کنم و از یه جهت دیگه شاید مجبور بشم اسطوره و افسانه زدایی کنم. شاید اون ذهن کودک با سن پایین من انقدر عاشق فوتبال بوده که همه چیزو 20 برابر آنچه واقعیت داشته می‌دیده،
مثلا خیلی باگ‌ها داشته که به چشم نیومده
100%. ولی بر اساس همون هایلایت هایی هم که امروز صبح داشتم از فرناندو ردوندو مادرید نگاه می‌کردم، دیدم نه واقعا همونه، یعنی هافبک همه چیز تموم. پاس من به شما.
متشکرم. ببین اصلا تکنیکیه، بعد هافبکیه که هم، ببین ما به این جور هافبک ها میگیم هم اکسترامن میتونیم بگیم، هم هاف وینگر میتونیم بگیم.
هاف وینگر همون دقیقاً دیماریای دیماری
میشه، دقیقاً یعنی خیلی راحت میتونه لب خط بیاد مرکز زمین توپو بگیره بچرخونه دوباره بره لب خط، نمیتونه توی نیم فضا و هاف اسپیسا بزنه، بعد به شدت تکنیکیه و اصلا آگاهی محیطی این آدم منو دیوانه میکنه. یعنی اینکه میدونه در اون لحظه که توپ میخواد بیاد جلو پاش چیکار کنه، و انگار دیدید انگار یهو این سه تا صفحه جلوش باز میشه که اگر من این دریبل رو بزنم این میشه، اگر این پاسو بدم. خیلی ببین واقعا تصمیماتش رو دوست دارم، غیر از شوتاش خیلی عجولانه است و مشخص. خب این بچه 19 سالشه، یعنی
اگه خام نبود باید تجربه
قاعدتا کرده. اگه خام نبود الان بعد فیکس تیم‌های معتبر بازی کرد. دقیقاً نکته که الان باعث میشه که خام یعنی در از تیم‌های معتبر بازی نکنه همین خامیشه.
اطلاعات ابتداییش هم بگو پس خودت لطفا.
چپ پای وینگر راست هافک 10 بازی میکنه، مال ولس سارسفیلد آرژانتینه و واقعا میشه گفت خالق درخشش آرژانتین بوده تو این تورنمنت.
دقیقاً
10 میلیون یورو هم ارزششه، فکر میکنم گرون قیمت ترین بازیکن ترکیب لاین اپی که من انتخاب کردم.
آها اوکی،
فکر میکنم گرون ترین باشه، اگر که آره فکر میکنم خیلبرتو مورو هست، شکم کردم نه 10 میلیون یورو. و جالبیش اینه که سیتی، رئال، والنسیا و ریور پلاته بهش علاقه نشون دادن در تابستونی که گذشت.
اینا زمزمه هایی که میشنویم در
سیتی که اصلا زمزمه نبود. آه. سیتی رسما وارد مذاکره شد با ولس سارسفیلد و گفتش که، و ولس سارسفیلد گفت من این بازیکن رو نمیخوام بدم بره، خب بازیکن حیاتی تو تیم من، داره فیکس بازی میکنه، درخشیده، من قطعا نمیدمش بره. گفتم پس چیکار کنیم؟ گفتن که میتونید بنده خرید 16 میلیونیشو پرداخت کنید و ببریدش.
خیلی کمه که چرا پرداخت نکرد؟
گفتن که نمیخوایم ما برای یک استعداد همچین ریسکی بکنی، همچین رقمی رو پرداخت کنی. چون ببین آخه وقتی که تو برای یک بازیکن 16 میلیون پول میدی برای بازیکنی که خب هیچ کی اسمشو نشنیده قاعدتا، یا همه نگاه میاد که خب وقتی برای یه بازیکن 16 میلیون بذار از تیم خودمون بگم آماد. خب یه ها ما 20 به اضافه 20 واسه یه بازیکنی دادیم که اصلا تا قبلش نمیدونستیم کیه و داره کجا بازی میکنه.
عوضش پاپو گومز میگفت سر تمرین آتالانتا مسیه... مرا مسی میندازه.
آره دقیقاً میگفت مسی. ولی خب اونم دقیقاً بعد این زمزمه ها بود، یعنی قبلش که نیومد و پاپو گومز بگه آماد این شکلی. یونایتد خریدش تازه یادش افتاد که ما به آماد اینو میگفتیم. آره. و خب واقعا آماد خیلی ترسناک و عجیب و غریب بعد اون مصونیت و اینا تونست خود و اون فشارا تونست خودش زنده کنه. خیلی خب این ما سال 2020 اینو خریدیم و الان 25 جیم داری تموم میشه، وارد 2026 میشی،
تازه توی ترکیب ابتدایی فایده پیدا کرده
و تازه بماند که تنهاق هم خیلی جوابش فرصت نداد و اطمینان نکرد و اینا. ولی میخوام بهت میگم که خب معلومه تو وقتی 16 میلیون به عنوان سیتی که خب استعداداش هم، حالا اگر تو سیتی جواب نداده رفته مثل کول پالمر تو چلسی جواب داده، رفته بله. لیام دیلاپ توی چلسی و ایپسویچ جواب داده و حتی کیران تریپیه که اونم محصول آکادمی کاسپر اشمایکل محصول آکادمی سیتی. خب تمام اینا تو وقتی بری 16 میلیون بدی، خب داری عملا همون روی اون 16 میلیونت قمار میکنی، هم روی اون بازیکن. و اینا گفتن که ما کم بار قرضی میخوایم جذبش کنیم که یه ذره بیاد با تیم بزرگسالمون تمرین کنه و اینا، ببینیم چند چنده تو اون فضا، و بعد هم با بند خرید کمتر از 16 میلیون جذبش کنه، که ول استارسفیلد گفت نه من این کارو نمیکنم و به قول معروف نرفت. ولی خب ببین واقعا به درد همون سیتی و رئال میخوره، باز چون ببین تکنیکش و تصمیم گیریهاش خوراک فضاهای بسته است، چون بازیکنیه که در فشردگی و در فضاهای کوچیک بهتر تصمیم میگیره. تو قاعدتا وقتی تیم تاپی باشی مجبورن جلوت لو بلاک بشینن، جلوت فضاهات رو ببندن، و اونجاست که بازی یک همچین بازیکنی به چشم میاد. مثلا تو هیچ وقت تو مثلا دقت کن ریاض محرز کسی بود که توی فضاهای کوچیک میدیم یهو یه دریبلی یه شوت آردوی میزد توپو میفرستاد سکنج، تازه اونجا میگفتیم که عجب بازیکن ریاض محرز. مثلا در جاهای دیگه اینو خیلی نمیگفت، مثلا تو جریان بازی نمیدیدی مثلا تو حمله توپ داشته باشه بگیم واو چه حمله توپی داره محرز، تو فضاهای فشرده ریاض محرز شد. ماهر کاریزان دقیقاً همینه، همین شکل پروفایله که تو فضاهای کوچیک نشون میده که من چه بازیکن خفنی ام.
اوکی، یه بخشی از این پرونده ام که تو درست کردی اینه که دقیقاً همین چیزی که بیان کردی که پیشنهاد به واسطه کیفیتی که از این بازیکنان دیدی پیشنهادشون میدی به تیم‌های بزرگ بابت رفع مشکلات ریز و کوچیکی که دارن، درسته؟
دقیقاً.
پس این الان پیشنهادت ماهر مارز رو گفتی قاطی کردم، ماهر کاریزان. میخوام بگم که ما امروز یه سری اسما رو قطعا اشتباه تلفظ خواهیم کرد، پیشا پیش عذرخواهی میکنیم چون برای خودمونم جدیدن، کلی هم تحقیق کردیم ولی مطمئنم اشتباهاتی خواهیم داشت، ولی این اوکیه دیگه. ماهر کاریزان، ما کلته دفعه اول که من اسمش شنیدم احساس کردم میتونه گروه جاز فلامنکو باشه، ولی به هر حال پس پیشنهاد کاریزان رو تو با همون سیتی و مادرید.
دقیقاً.
اوکی.
چون مثلا فرض کن الان کاری که وینیسیوس داره تو رئال میکنه، کاملا ماهر کاریزان میتونه این کار توی رئال بکنه.
او در این حد تو دیگه داری سطح
ببین. خب قاعدتا در گام اول میشه اون وینیسیوسی که شماره 25 میپوشید دیگه، نه این وینیسیوسی که 27 پوشید. قاعدتا میشه وینیسیوسی که شماره 25 پوشید، یعنی میتونه بیاد یک شمایلی از خودش نشون بده، کم کمک نسبت به اون شرایط، نسبت به اون لیگ، نسبت به اون دفاع آداپته شه. مثلا خب وینیسیوس اون جسه‌ای که الان داره رو اون موقع نداشت، اون بدنسازی که الان داره رو اون موقع نداشت. کاریزان نداره، کاریزان یه بازیکن خیلی ریزنقش و خیلی ریزمیزه است، غالبا خب توی خیلی نبردهای تنه به تنه اینا کم میاره،
ولی با اینکه ریز از قلدر به نظر میرسه بر اساس هایلایتی که من از بازیش تماشا کردم،
و جایگیریاش هم فوق العاده
باج نمیده به کسی تو همون فضای کوچیکی که میگه، جدا از اینکه میتونه با تکنیکش توپو حفظ بکنه، قلدری هم داره، با بدنش هم میتونه توپو
دقیقاً. من میگم جایگیریاش فوق العاده است، آگاهی محیطی خیلی خوبی داره، بدونه کجا مثلا بعد دامی بیاد، کجا باید پشت پا برای مثلا بازیکن پشت سرش بندازه، خیلی خوب بلده این کارو بکنه.
در اون مبحث شیرین اسکنینگ کجا داستان قرار میگیره؟
مبحث شیرین اسکنینگ قطعاً در تاپش مثلا قرار میگیره. اوکی. چون میگم وقتی که توپ میشه دستش اینطوری نیست که بگه اوکی الان چیکار کنم، تصمیمشو از قبل اینکه توپ دستش بیاد گرفته،
شبیه همون شطرنج بازی که حامد توضیح میدادش. اوکی، حالا که اینجا هستیم، همین عثمان، من هم ماما بهش میگم عثمان ماما میارم، یه ذره دیگه راجبش گپ بزنیم و توضیحات تکمیلیش رو بده لطفا.
ببین خب از فکر میکنم دو ماه هم نیست کمتر از مونپلیه اومده واتفورد و هنوزم بازی چمپیونشیپی نکرده، و این و عملا استعدادش رو اودینزه کشف کرد و رفت تست پزشکی توی اودینزه، ولی خب اودینز و واتفورد خواهر خواندن دیگه، باشگاهی هستن که تحت یک مالکیت هستن، و مالک اودینز تصمیم گرفت که در اون لحظه بگه اوکی تیم من واتفورد بیشتر از اودینز این بازیکن نیاز داره. اودینز تست پزشکیش رو قبول کرد ولی هم فرستادش واتفورد. پالاس در حد مذاکره، در حد دیدار اولیه داشته با سران مونپلیه، ولی خب خیلی قانع نشه میخواش. لحظه آخر فرایبورگ میاد میگه من 3 میلیون بهتون پیشنهاد میدم، در حالی که خب رقم قرارداد 1.3 بود. گفت یعنی بیشتر از دو برابرش رو من بهتون پول میدم، ولی خب چون ارتباط مونپلیه و واتفورد واقعا با هم خوب بود و اینا اینطوریه که ما معامله رو بستیم دیگه بی خیال، درسته که ما به این پول نیاز داریم ولی خب قشنگ نیست این کارا رو بکنی، پول حلال در نمیاد، برای همین بی خیالش و دادنش واتفورد.
ولی میگه هنوز بازی نکرده،
اصلا هنوز بازی
سمپلی از چمپیونشیپی براش
اصلا نده. و ولی میبینی نکته‌ای که داره اینه که از هر دو پاش به صورت استفاده میکنه، یعنی اصلا توی اینترنت بری همین اسمش رو سرچ کنی بزنی پریفرد فود، همه میبینن بوف.
آره.
و من واقعا رفتم گشتم کلی گشتم تازه فهمیدم خب پای تخصصیش رایته.
دقیقا. ببین خب اصلا همین مقایسه‌ای که با کریستیانو رونالدو می‌کنیم همین دیگه، رونالدو هم جزو دو پاترین فوتبالیست
نیست. نمی‌دونستی الان می‌خواد با کدوم پاش الان دریبلت بزنه، کدوم طرف زمین می‌خواد حرکت کنه.
دقیقاً و حرف من اینه، حالا میگم بازم پی تاکید می‌کنم که سمپل و به قول شما داده یا دیتایی نداریم که بخوایم یک رأی نهایی خیلی جدی صادر بکنیم. بر اساس همین چیزی که دیدیم، خب من می‌خوام حتی این ادعا رو بکنم، اصلاً ببین حرفم دوچار سوء تفاهم نشه، نه اینکه سطح پیشرفتش از رونالدو بالاتره، چند نفر تو تاریخ بودن و خواهند بود که بیشتر از رونالدو پیشرفت بکنن، اما میخوام بگم توی این سنش حتی پخته تر از کریستیانوی همون دو سه سال اول دوران ابتدای یونایتد به نظر میرسه. یعنی یه ارسالی داره، یادم نیست کدوم بازیش بود، چون من یه سری هم ویدیوها رو پشت سر هم
فکر میکنم بازی که میخوام بگی بازی مقابل کورستش
فکر کنم کورست، مرسی آره. فکر میکنم همون کوره باشه که دقیقا پس تصویرش جلوش شده آره آره. از سمت راست ارسال میکنه دقیقا و همون مهاجمشون اسمش چی بود؟ هم مهاجم
زبیری
آره آره، اون با ضربه سر توپ وارد دروازه میکنه خب. و من قشنگ تی تصاویر کریستیانوی بگو مثلا چه میدونم 20 ساله میومد تو ذهنم آره. که چند بار تو اینو میدیدی که همون حرکتو میکنه،
اشلی کول رو بیچاره میکرد و اشلی کول میگفت که واقعا سخت‌ترین نسخه‌ای که من بازی کردم جلوش اون رو نسخه رونالدو بوده.
این چیزی که من دارم میگم حتی قبل از اینکه به اون نسخه برسه، یعنی یه بازی‌هایی بودش
با موهای نودلی
دقیقاً توپ رو ور می‌داشت و همون حرکات تکنیکی و مورب رو میگم تاکید می‌کنم به عنوان دایرکت
تغییر مسیرهای ناگهانی
می‌گرفت و توپ رو به جای اینکه ارسال بکنه میرفت میچسبید به پرچم کورنر و قشنگ من یادم میذارم تو سر خود این چه اینجوری می‌کنه، چه کاری بفرست بچه توپو و نمیدونستیم که قراره تبدیل به چه هیولا و ابر انسانی بشه. ولی میخوام بگم که یعنی دقیقاً همون شباهت ها با کریستیانو برای من با مامامیا وجود داره، ولی حتی میتونم بگم که پرتوهای امید بیشتری هم در این بچه من میبینم، واقعا غریبه برای
اصلا حمله توپاش در حال حاضر، نه اینکه منچستر اینو بگم، ولی توی حمله توپ یکی از بازیکنایی که توی فوتبال اروپا میتونه گره باز کنه واسه ماتوس کونیه.
اوکی.
کسی که قشنگ توپو میگیره میچرخه از دو لایه سنگین حریف به راحتی به آب خوردن واقعا عبور میکنه.
ماتوس کونیه رو نمیتونیم بذاریم شماره 6 مون؟
منطقی میشه
ولی جدی میگم الان که داشتی فکر میگفتی بودم خب چه کاری میتونیم از اون پوزش ازش استفاده کنیم؟
واقعا تیم آوری اینو نمیخواد دیگه، یعنی بازیکن قلدری اول میخواد که در گام اول توپ رو بتونه بگیره بعد کنار کاسمیرو شاید، ولی
اوکی.
اونطوری نه واقعا نمیشه. و ببین ماتوش کونیا این کارو میکنه و واقعا عین این کارو من دیدم که مراکش با معمت داره شک میده، عثمان معمت به خوبی داره این کارو میکنه، یعنی توپو میگیره با یه آرامش عجیب، یهو میدی 30 متر داره با توپ میره و اصلا انگار نه انگار که کسی اومده تکل بزنه بعدم به بعدم بذاره. ببین قدرت بدنی خیلی خوبی داره
بله.
خیلی خوبه، ولی روک بگم بلد نیست از اون قدرت بدنیش استفاده کنه.
به چه معنا؟
بخواد یعنی بذار اینطوری بگم که وقتی یکی باش تنه به تنه میشه شما باید ببینید در چه موقعیت و لوکیشنی باید تنه به تنه کنی باش و هنوز مشخصه که تو این کار که در کجا تنه بزنه، در کجا بیسته، در کجا بدنش رو جمع کنه، مشخصه هنوز برای در کجا دست بذاره، اینا همشون فاکتورهای خیلی مهمیه و هیچ کدوم از اینا رو فعلا من ندیدم توش. خب طبیعیه، میگم واقعا تازه 20 سالش شده، ولی و یه بی‌نظمی خاصی داره دیگه، از اون بی‌نظمی‌ها که به دل من و توی فانتزی باز میشینه که در راستای اون ایده مربی نیست.
پپ گواردیولا باشه مثلا دیوونه میشه.
آره 100%. اون شوت کمپانیتور میرسه کنج با بازی بالا سه دقیقه همون شکلی، مثلا یهو میبینی یهو از یه جای شوت میزنه که تو میگی الان چرا به کدام این گونه چرا الان این شوتو زدی، یا مثلا دریبلش اینا، ولی خب خیلی ریسک پذیره تو پرس و دفاع خیلی پرتلاشو خوبه، ولی خب یه سری باگا داره و خیلی خوب، یعنی به نظرم ترکیبی از ماتوش کونیا و فیل فودن و اون رونالدویی که میگی و به نظرم به درد همون یونایتد و لیورپول و دورتموند و اینا هم میخوره.
دقیقاً به چه معنی؟
ببین خب تیم‌هایی هستن که بیلداپشون لب خطه. آها. مثلا خیلی با هافکش، مثلا لیورپول هم که ببینید بیلداپش از دفاع وسط میره روی گوشه‌ها. اونم هم همینه. الان یونایتد هم همینه، دورتموندش هم اکثرا همینه، خیلی نمی‌دونن با هافکش هم بگیرن بازم میدن به کناره‌ها، یعنی باز همونه، یعنی کماکان نقطه در همونجاست. و به قول معروف برای اونجا خیلی بهتره که بتونه که به چشم بیاد. نمیگم که تو یک سوم تهاجمی بده خوبی، ولی اونجا دیگه تو داری از 100% استفاده میکنی، خیلی راحت توپو میگیره، از زیر فشار تو رو خارج میکنه اینا بخوردن و کاملا مناسب اینجور تیم.
یعنی میخوای بگی توی تیم اگر بازی بکنه کیفیتش بیشینه سازی و بهینه سازی میشه، بذارین اینطوری بگم.
Okay. بازیگاهی نیست، خیلی خوب پشت آداپته میکنه با شرایط، چیزی که من حداقل دیدم و بازیش تو مونپلی هم که دیدم 12 بازی کرده، فکر میکنم یه گل یه پاس گلش، یعنی آمارش خیره کننده نیست. ولی چیزی که داشتم میدیدم اینه که یک بازیکن متفاوته در این فوتبال و این نسل و به خوبی هم بلده از این استعدادش مثلا تا الان استفاده کنه و کاری کنه که به چشم بیاد و میگم یک ذره اون خامیه توش وجود داره، طبیعیه ولی بلد خوش آداپته کنه، میدونه در این پست در این شرایط کجا بازی کنه چیکار کنه و میگم فوق العاده است.
اوکی شماره 10 رو گفتیم، شماره 11 رو
12
گفتیم،
12
دقیقاً یعنی نیروهای هجوم. ولی جد اینم بهت بگم، به نظرم چون این چند روزا همش اختصاص داده بودم وقت کاریمو به تماشای یه سری بازیکن جوونی که هیچ داده‌ای قبلا ازشون نداشتم، به یک نتیجه جایی رسیدم. خب می‌خواستم واقعا باهات مطرح بکنم که استعدادیابی نیروهای هجومی خیلی ساده‌تر از نیروهای دفاعی هست.
100% شما دیگه تکنیک من با یه مربی که کار می‌کردم خیلی جمله باحالی بود، میگفتش میگفتم مهاجمو چه تشخیص میدی، مثلا تشخیص میدی، میگفت وقتی که تک به تک میشه بغل پاشو ببینم میفهمم.
تمام شده. خب یعنی قدرت فینیشینگ منظورش بود،
میگم من بفهمم چه جوری بغل پا میزنه، میتونم بفهمم چی کار است توی خط حمله. ولی تو دفاع شما مثلا تو دفاع هافک خیلی فاکتور داری، از دوندگی، نوع دویدن، نوع بدن گذاشتن، جایگیری، سرزنی و و و
و آمار. حتی اگر به آمار و ارقام هم صرفا بخوای استناد بکنی، خیلی تحلیل اون داده ها سخت‌تر میشه. درسته.
100%.
اوکی خیلی خب، پس میریم سراغ بگیم خیلبرتو مورا، جیلبرتو مورا، جیلبرتو مورا، نمیدونم دیگه، هر داستان خیرونا جیرونا هیرونا شده.
دقیقا بذار بگیم جوانترین بازیکن تاریخ تیم ملی مکزیک. نبینی تی الان داره زیر 20 سال بازی میکنه، این آدم در اردوی تیم بزرگسال اصلا قبل این تورنمنت بوده و تو اصلا تو لیستی که من برات فرستادم اون 80 تا بازیکن 100 تا بازیکن بود و اصلا خیلی فوق العاده بود. فکر میکنم اصلا تازه 2 هفته است که 17 ساله شده، یعنی تا 2 هفته پیش 16 سالش بود. جوان‌ترین ستاره جام آقای گل مرحله گروهی بود این بازیکن و تو اون مقطع به رئال و بارسا لینک شد در جا.
خیلی جدی،
خیلی جدی لینک شد، رسانه اسپانی گفتن.
ولی تو قبلش ولی کشفشون کرده بودی. من اینجا دارم مدرکشو دارم. خب
خدا رو شکر که دیدی، متشکرم. مرسی. و تقریبا میشه گفت 2 هفته قبل از آغاز جام جهانی هم یک آمار خیلی ریزی آرسنال گرفته بود که از این بازیکن که چه جور بازیکنیه، اینو صرفا در اسکاوت ببینن چه جور بازیکنیه.
خب
بزرگترین باگی که داره قدرت بدنی خیلی پایینشه. خیلی جسش کوچیه، یعنی قشنگ وقتی ببینیش میبینیش یک بچه 16 سال است، کاملا واضح. تصمیماتش تو جریان بازی خیلی جالب نیست، یعنی تحت فشار خوبه ها، ولی در کل این که بگم مثلا یه بتونه پاس سیمتری خوب به عنوان یک وینگر بده، بتونه یک فضا سازی عالی کنه، نه. مثلا تحت فشار بلده مثلا چه جوری از بین 3 نفر یک پاس بده که مثلا مهاجم تک به تک شه، در اون فضا خوبه. خلاقیت و تکنیک یه وینگر رو نداره، با اینکه وینگر چپ و مهاجم نوک بازی میکنه، خلاقیت وینگر رو نداره. بذار کیو بگم، کدی گکپو.
اوکی.
خلاقیت نداره به عنوان وینگر، اصلا نداره، ولی خب مثلا ضربی که میزنه، اونجوری که به محوطه اضافه میشه، سری که میزنه، خب نیازی نداره. اینطوری که اوکی من یه وینگر تکنیکی مثل صلاح دارم، یه وینگر خلاق مثل صلاح دارم و فقط یکی رو میخوام که از اون خلاقیت صلاح استفاده کنه، بگه اگه به اون بازی کنه و خیلبرتو مورا هم همچین بازی کنیه.
ببین به چشم من میدونی چه جوری اومد، گفتم دقیقا بازیکنیه که به شدت مناسب مدر روز فوتبال هست.
100%.
یعنی به این معنا که حالا تو میگی مهاجم و وینگر، من دقیقا به شکل آیندهش رو اینورتد واید فوروارد سمت چپ قشنگ میبینم.
خیلی کامل گفتی.
درسته.
خیلی کامل گفتی، دقیقاً.
اوکی و واقعا میتونه در اون زمینه پیشرفت کنه.
میگم یک کدی گکپو میشه دیگه، بازیکن که لب خط یهو میاد تو باکس و از ارسال ها استفاده میکنه. حالا فقط با این تفاوت که گکپو یک بازیکن سرزن و قد بلنده، ولی خب خیلبرتو مورا فقط 168 سانتی متر.
خیلی ریزه پس.
خیلی ریزه ولی خب در سن رشد دیگه. اینا بعد از اینکه تا 18 سالگی قاعدتا قدش بالا میره ولی مثلا نهایتا
میخواد 20 سانت که بیشتر نمیشه طبیعتاً.
مثلا تاش میخواد 4 5 سانت خیلی ریزه.
پیتر کراچ احتمالاً نخواهد شد ولی خب حتما آره یه ذره فیزیکی
بهتر میشه طبیعتاً.
نه نه حتما اون استرام که استخون
ترکون استخون بندیه قشنگ عوض میشه. آره
ببین من یه چیز دیگه هم نوشتم، اون کیفیت ویژاش نوشتم که حمل و حفظ توپش در فضای کم خیلی خوبه.
خیلی خوبه دقیقاً. تحت فشار میام دیدید همون تصمیم گیری تحت فشارشه دیگه. یعنی وقتی که تحت فشاره میدونی که کجا چه استفاده ای بکنه، ولی وقتی فضا زیاده اونجاست که یه ذره خب اونم دوباره ماهیت سن دیگه، یه ذره تو هیجان قرار میگیری که چقدر فضا الان کلی تصمیم هست چیکار کنم چیکار نکنم و خراب میکنه.
این خیلی جالبه به نظر من، چون منظورت اینه که وقتی که به آنی باید به شکل غریزی تصمیم بگیره اتفاقا گزینه درست برمیگزینه، اما وقتی که فرصت داره و باعث میشه که فکر کنه و بیشتر از اینکه فکر کنه دچار وسواس ذهنی میشه و اونجاست که گزینه بدو انتخاب میکنه.
دقیقاً همینه. ولی این خیلی فرصت طلبه، یعنی من گلاشو که میدیدم دوتا گلی زد که خیلی از بازیکن‌ها واقعا نمی‌تونم
توی همین تورنمنت
فکر کنم بازی مقابل اسپانیا هم بود توی جدالی که 2-2 شد مقابل اسپانیا بریس کرد و بغل پاهای عالی میزد، میدونست کجا تو محوطه باشه، قشنگ درک فوتبالی رو توش میدیدی، سرعتش خوبه. میگم بزرگترین چیزی که همون اینساید فوروارد اینساید لفت فورواردی که گفتی بعد داشته باشه اینه که بدون بزرگترین چیزی که داشته باشه تایمینگشه، بدونه در چه نقطه ای باید در کدوم نقطه محوطه باشه
که الان اینو داره یا نداره.
داره. اوکی. بهترین شکل داره. یعنی همون در یعنی نیاز نیست بریم هایلایت ببینیم، فقط کافیه گل دومش به تیم ملی اسپانیا رو ببینید که چقدر خوب اضافه میشه و با یه بغل پای ساده توپو میزنه تو گل بدون هیچ شدت و قدرت خاصی، میدونه که توپو کجا بفرسته،
یعنی فینیشینگ
دقیقاً بله میدونه، قشنگ میتونه بفهمه که اون گلر از کجا قرار گل بخوره. خیلی میگم درک من بیشتر از این که میگم حتی تصمیم گیری ها و ایناشو جذبش بشم، میگم اون درک فوتبالی هست، یعنی قشنگ معلومه با فوتبال بزرگ شده، قشنگ زاده شده با فوتبال و لحظه به لحظه پار به پار سکانس به سکانس فوتبال رو فهمیده. این درک فوتبالیه اگه الان بهش کمک نکنه 25 سالگی کمکش میکنه،
یعنی سواد فوتبالی بالایی داره. همین الانش
ببین برونو فرناندز کسی بود که تا 25 سالگی خیلی کم میشناختنش.
بله رفت ایتالیا
بازیکنی بود که اودینزه و سمپدوریا اینا و یهو رفت تو اسپورتینگ دیدش. خب این درک فوتبالی برونو اونجا به کارش اومد، یعنی شاید تو در اون لحظه به درد اون فوتبال نخوری فوتبال روزه ولی بالاخره یک تیم بزرگی بالاخره بزنید تو بگم در اون افکار در راستای ایده های یک تیم بزرگ قرار میگیره.
مثلا اینه که مثلا تو یه کتابی رو مطالعه می‌کنی، یه سری اطلاعات و داده‌های جمع می‌کنی، امروز کسی ازت نمی‌پرسه راجع به اون کتابه.
ولی گوشه ذهن در یک جلسه به درد می‌خوره.
آو خیلی جالب شد. بذار یه سوالم ازت بپرسم، چون تا حالا اینو نشنیده بودم که گفتی گلی که به ثمر رسوند مقابل اسپانیا لاروخا جوری به توپ ضربه زد که منظورت این بودش، بذار درست درکرم، جای گلر رو توی دروازه دید و توپو به جایی فرستاد که گلر مطمئن باشه نتونه بگیرتش.
توپ والی فکر اگر درست یادم باشه والی هم بود ضربش، یعنی تو قاعدتا ایده که از ضربات والی داری اینه که توپ محکم برسه گوش. ولی یک والی کم ضربی بود اگر درست یادم باشه، یک والی کم ضرب بود و توپ میگم نهایت دقت و کمترین شدت رو داشت.
ببین آخه مثلا تو انگلیس قول مرسوم همیشه این بوده که حالا فوتبالیستای قدیمی به خصوص مهاجما و گلزنا، مثلا آلن شیرر همیشه تو این زمینه توی ذهنم میاد که بارها این جمله رو شنیدم که تیرای دروازه که وسط بازی جاشون تغییری نمیکنه، بنابراین مهاجم درجه یک نیازی نداره اصلا به دروازه نگاه بکنه برای اینکه بدونه کجا ضربه بزنه. ولی این چیزی که تو داری میگی الان خلاف فشه، یعنی میخوام بگم کیفیتی بود که من تا حالا نشنیده بودم، اگه واقعا حقیقت داشته باشه و معطوف فقط به یک صحنه نباشه و ادامه پیدا بکنه، خب اینم یه ویژگی خیلی خاصی میبخشه.
آره دقیقاً ویژگی که باعث میشه مثلا اتفاقا توی اون اپیزود چمپیونز لیگ، قصه چمپیونز لیگی که داشتیم در رابطه با همزمان داشتیم در رابطه با جام جهانی صحبت می‌کردیم، به حامد هم گفتم حامد مثلا توی همین جام جهانی من دو تا مدافع دیدم که شمال آفریقای جنوبی بود، اینا خب مثلا مشخصه با این دیدگاه دیگه بزرگ شدن توی فوتبال که در کدوم لحظه آفساید گیری کنم. میگم بازیکنه قصه شکمشو داد تو وایستاد عقب و آفساید لوکاس میشال هم شد که بهش میپردازیم.
بله.
و تو اون لحظه من اینطوری دیدم که اوکی، پس توی آفریقا جنوبیش هم دارن دیگه یاد میدن که آقا توی مدافع بعد آفساید گیری رو بلد باشی، چون شده یک رویکر جدید و نوینی توی این فوتبال. اینم هم همینه، یک سری رویکردهای نوین فوتبال در این استعدادا ناخودآگاه نهفته هست و اصلا بهشون آموزش داده میشه در یک بخش جدایی.
اوکی، میخوای از 12 بریم سراغ یک، بریم سراغ گلرمون؟
بریم.
آره
آره، گلم الان دوباره دیدم، دقیقا یک بغل پایی هست، میگم تو والیش رو دوباره ببینی قبل که بریم به شماره یک. یک والی هست که خیلی بغل پای آروم میره گوشه دروازه.
الان گل رو دوباره تماشا کردی؟
یه
کیفیت غریبی داره که یه جوری داری یه چیزی تماشا میکنی در آن واحد با من حرف میزنی، من اصلا نمیتونم تشخیص بدم واقعا. نه آره آره یه ذره خطرناکه راستشو بخوای.
اون دفعه هم بود دیگه، داشتم والیبال میدیدم.
خسته نباشید. اوکی، لیساندرو
اولمتا.
لیساندرو اولمتا
فرزند
پاسکال اولمتا.
متشکرم.
ببین انقدر برای من عجیب بود امروز صبح، قشنگ میگم دیگه داشتم کارهای نهایی میکردم، بعد هی اینا رو تا جای ممکن داشتم بررسی میکردم، گفتم اولمتا خیلی اسم آشناییه، خیلی بعد فقط هم توی دروازه میدیدمش، بعد گفتم یه نگاهی کنم ببین من اولین، بذار اینجوری بگم، اولین آشنایی من با جام باشگاه های اروپا، نه چمپیونز لیگ، موقع اسمش بود یورپین کاپ، نه چمپیونز لیگ ابداع نشده بود، این بود که گزارش فینال ستاره سرخ بلگراد و مارسی رو از یک مجله فوتبالی خوندم. سالش واقعا یادم نمیاد، میشه
الان چک میکنم.
آره 91 یا همچی چیزی اون حدود باید باشه که ستاره سرخ در نهایت میبره، و اون جزء اولین لحظاتی بود که من گفتم ستاره سرخ به چقدر اسم خوشگلیه، یعنی ممکن بود طرفدار ستاره سرخ بشم خیلی جدی جدی. گلر اون بازی برای تیم مارسی همین آقای پاسکال بود، پدر لیساندرو.
بله.
و در اون فینالی هم که 2-1 باختن به میلان، اونجا دیگه فابیان بارتز اومده بود،
1-1 بردن میلانو،
بردن میلانو با تکل بازیل بولی، متشکرم. اونجا هم در اسکواد مارسی حاضر بود ولی روی نیمکت نشسته بود، چون دیگه پدیده‌ای به نام فابیان بارتز ظهور کرده بود. پس این هم پیشینه، این هم شجره نامه لیساندرو. خب
الان هم تیم خیلی خوبی داره بازی میکنه لیساندرو اولنتا، قرضی لیون، یعنی لیون قاعدتا قبل از صداش کشف کرده
حتما،
ولی قرضی الان داره توی لیگ دو فیکس تیم باستیا بازی میکنه که خب در دهه پیش یکی از تیم‌های ثابت لیگ یک بود. بذار من ببینم، سال 90-91 بود.
اوکی، فصل 90-91.
ولی اون فینالی هم که گفتی اولمتا رو نیمکت بوده.
بله گفتم آره، یعنی یه دو تا فینال رو تجربه کرده و روی کاغذ حالا مدال قهرمانی یکیش هم داره، حالا درسته که بازی نکرده تو فینال.
و خود پاسکال اولمتا متولد باستیاس و حالا پسرش هم داره برای اون تیم اون شهر بازی میکنه. خیلی رفلکساشو دوست داشته، یعنی رفلکس‌های سریعش، ببین یه داوید دخیا یهو یه دست اینطوری میکرد، رفلکساش دقیقاً همون
اسپایدرمنی ما میگفتیم دیگه،
آره دقیقاً همین شکلی بود، یعنی میدم از یه زاویه توپر از زیر تا اینطوری میکشه بیرون. ولی خب سوپر گل راحت میتونه بخوره، نمیدونم چرا توی جایگیریش تو گل احساس میکنم این شکلیه که از پشت محوطه خیلی راحت شوکه میشه و میتونم بهش گل بزنم، ولی رفلکس‌هاش خیلی سریعه.
خب این ایراد بزرگیه برای گلر که
توی جایگیری چیزیه که درست میشه قطعا. ببین خب مثلا آندره اونانا نیستی که جایگیری رو پیش بینی کنی یه توپ اینور بره و اونوری شیرجه بری، قاعدتا اون نیستی، و جایگیری تو چیزیه که خب با مربی گلر واقعا درست میشه، یعنی تو مثلا به یک تیم تاپ یک فصل نیمکت نشین باشی توی تمرینات، مثلا میگم رئال بره اگه مثلا با تیبو کورتا، قاعدتا اون جایگیری رو یاد میگیره. یعنی وقتی تک به تک میشه و رفلکس ها و مثلا شوت سریعی بهش میزنن در فاصله نزدیک، خیلی خیالت باید راحت باشه که 90% اون توپا رو میگیره.
مچ خیلی قوی هم داره،
اصلا مچ نمیچرخه وقتی اون ضربه محکم میگیره، مچ ثابت میمونه دقیقاً. 1.90 قدشه، برای گلر قد خیلی خوبیه.
اوکی.
و ارزشش هم تو بازار 150,000 یورو. و نکته ای که وجود داره اینه که هم سویپر هم پانچر. اوکی. هم پشت دفاع تو خیلی راحت میتونه پوشش بده، هم با یه اعتماد به نفس عجیب میومد توپا رو کامل جمع میکرد، میپرید بیرون و
حاکم باکس خودشه.
دقیقاً چیزی که یونایتد سالهاست ازش رنج میبره و ایشالله که این روند لامنس ادامه دار باشه.
اون که حل شده دیگه، خیالت راحت بابت یه بازی مقابل ساندر.
ما اونانا اونجوری چیپ خور از بینینگام امیدوار بودیم بهش دیگه، لامنس که قاعدتا دل ما رو برده دیگه.
بله کورتوای دوم بدون شک. ببینم توی این تعریفات مدرن، حالا اون اپیزود گلرها دایره‌ات المعارفی هم که داشتیم که به سه قسم تقسیم کردیم گلرها رو، شات استاپرها، بال پلیینگ کیپرها و سویپر کیپرها. از این سه من حالا شات استاپرش رو گفتی کامل توضیح دادی، از اون دو منظر دیگه حالا سویپر هم که بهش اشاره کردی.
ببین بال پلیینگ نمیگم بال پلیینگش عالی نیست.
اوکی.
یعنی تو گل مثلا داوید رایا نیست که بگم که یهو پرس سیتیو باش میشکنی،
عملا مثلا آوتفیلد پلیر بازی میکنه.
اصلا نیست.
خب اوکی. باز یه ذره سنتی تره.
کار با پاش اینطوریه که میتونه تو قشنگ مثلا بر اساس سیستمت بازی کنه، پاسای بلند خوبی بده اینا، در جریان بازی خوبه، اینطوری نیست که بگم ببخشید کامل شوت باشه اصلا ندونه چجوری از پاش استفاده کنه، ولی خب در اون دسته من نمیتونم قرارش بدم، ولی در دسته سویپر خیلی راحت هست.
یعنی به من سیتی طبیعتا پیشنهادش نمیدی؟
حالا دوناروما داره بازی میکنه دیگه.
حالا دوناروما رو بذاریم کنار، اون دوباره وارد اون بحث دوناروما. به من سیتی که عادت به ادرسون داشت و به لیورپولی که عادت به الیسون داره پیشنهادش نمیدی؟
اون طبیعتا
حداقل در حال حاضر، چون ممکنه طبیعت در این زمینه هم پیشرفت کنه.
طبیعتا اوکی. همینه. و به یونایتد هم لینک شده بود این تابستون.
واقعا
خیلی جزئی، حالا منابع خیلی نامعتبر آره گفتن که اومدن یه دری زدن در رفتن در همون حد.
آه،
آره خیلی چیزا. به سیتی و چلسی هم به همین شکل لینک شده. کلا می تیم هایی که نیازمند گلر بودن یه همچین لینکی لیل بهشون کرده، ولی در همون حد که صرفا آقا شما گلر میخواد، ولی تیمی که به شدت دنبالش بوده تیم دوست عزیزمون
بله
عزیز وست هم،
خب
که قبل از جذب هرمانسه
گلر سابق لستر
اصلا دنبال اولمتا بودن، ولی خب لیل میگه که خیلی به درد ما میخوره الان.
لیل یا لیون؟
لیل.
بعد قاطی کردم باز لیون کی بازی میکرد؟
پدرش پاسکال اولمتا.
نه آره نه همه چی قاطی شد. خب پس بازیکن لیله
ولی قرضی داره باستیا بازی.
خب
و قبل از جذب هرموس اصلا دنبالش بودن، ولی خب نمیدونم درست یادم یا نه شوالیه رو از لیل خریدن.
بله
وقتی که شوالیه رو از دست دادن دیگه گفتن که ما دیگه دنبال یه همچین گلری نمیخوایم تو بازار بگیریم، خودمون داریمش و دیگه.
خب
در همون هم و ببین سبک بازیش یک جورایی توی خارج از گل شبیه مایک مانیانه، یه گولی میشه در خارج از گل که میاد توپو کنترل میکنه، فشار رو از رو دفاعش برمیده. تو گل هم که طبیعتا من میگم شبیه داوید دخیه. توی
ترکیب بدی نیست اصلا،
ترکیب شاهکاریه به شرطی که بتونه حفظش کنه دیگه. ببین واقعا عامل یکی از عوامل صعود این تیم بود به نیمه نهایی فرانسه. ببین بازی با نروژ من داشتم میدیدم، فقط دلم به حال نروژ میسوخت که یعنی به هر در و دیواری میزدن این توپا تو گل نمیرفت. یعنی من میدیدم راسموس هولتن که حالا تو لیست هست، اتفاقا آخرین گل نروژ رو هم در این تورنمنت میزنه و اولمتا هم میزنه و ببین خشن میدیدم داره میزنه تو سرش، میگه این کیه الان جلو ما شده لویاشی. قشنگ میتونست، چون این فقط خودش میتونست، هولتن قشنگ میتونست پوکر کنه در این تورنمنت، انقدر دفاع فرانسه فاجعه بود توی بازی مقابل نروژ، حداقل تو لو بلاک نروژ هر سانتری میکرد. حالا بماند که هولتن هم خودش 1.95 قدش بود، بعد خیلی عجیب هم میپرید و اصلا نمیتونست اینو دیگه رو هوا بگیری. این هم تأثیر داشت قاعدتا رو ارسالای نروژ، ولی اصلا یه چیز عجیبی بود اون بازی و یه تنه لیساندرو اولمتا نجاتشون داد. دیشب هم که یه گل به خودی به نامش ثبت شد.
اوکی دوباره نمیخوام برم سراغ این
ببین
قرغوره.
گل به خودی هست ولی تقصیر اون گلر بیچاره نیست دیگه، میتونست باید ثبت شه به نام گلر دیگه، چون که توپه داشته میمده بیرون و خورده به پشت گلر.
همین رو میخوام ببین اگه توجیهتون اینه بذار صحنه رو اول ترسیم بکن.
ببین اولش بزن یه پنالتیه، خیلی پنالتیه واقعا عجیب و مسخره‌ای بود از نظر من. طرف اصلا نمیتونه هد بزنه.
صحنه که پنالتی اعلام شد. داری میگی؟ خب
آره طرف اصلا نمیتونست هد بزنه، یعنی قشنگ 2 متر از توپ فاصله داشت، بعد دقیقاً روبرو چش تو چش گرفت تو هوا کشیدش باز دفاع فرانسه.
پس منظورت اینه که درسته ولی خام دستانه.
آره اصلا یعنی من اینطوری اینه که چرا الان واقعا چرا
کاریه.
بعد آخر مثلا یکی رو میخوای بکشی اینطوری میکشی که داور نفهمه، خود بازیکن نفهمه که کی کشیدتش. این قشنگ باش فیس تو فیس از این بالا انگار بادکنک داره میاره پایین. قشنگ گرفت لباسش کشید. نمیتونستم بفهمم چیکار دارم میکنم بازیکن فرانسه.
خامیه بازیکن جوونه دیگه که مرتکب همچین اشتباهی میشه. خب
اینم اضافه کنم که درخواست ویدیو چک رو خود کادر مراکش داد.
یعنی اونا صحنه رو تشخیص دادن، داور به صورت زنده ندید.
آره دیگه، قوانین این شد دیگه. الان توی کنمبول زیر 20 سال و جام جهانی زیر 20 سال زنان همین تست شده و در این تورنمنت هم تست شد. قانون ویدیو ساپورت،
یا توضیح سریع میخواد.
آره، ویدیو ساپورت همون اشاره کرده بودیم، ولی وی اس این فوتساله که شما دو تا حالت داری میتونی که یعنی که داور اینجا اتاق وی آری وجود نداره. شما میگی که آقا در این لحظه این اتفاق افتاده،
دو بار میتونید
دو بار و بر هم نمیگرده، میخواد که نبض بازی گرفته نشه.
آها اوکی. بعد این قانونی که الان یادم نیست، فکر کنم تو تنیس هم راجعش صحبت کردیم، اگر چالش گال من با اصطلاح تنیسش میگم
درست باشه
ثابت میمونه یا برنمیگره.
آقا دیگه نبض بازی اصلا یک کد داره که داره اینو میذاره، اینه که اوکی یه بازی 6 تا موقعیت داره، چرا هر لحظه داریم بازی رو متوقف میکنی؟ و خیلی اعتراض ها شد. و ولی به نظر من تنها باگی که این داره اینه که در فوتبال های بزرگ قطعا همچین صحنه خواهیم دید. باگش اینه که یک تبعاتی بعد برای اون چلنج اشتباه بذارن، حالا میخواد کارت زرد به سرمربی باشه، نمیدونم، بعد یه تبعاتی بذارن چون قاعدتا
اخراج کنن سرمربی.
مثلا کارت زرد مثلا به نظرم میتونه باشه که سرمربی نیاد هر لحظه بازی متوقف کنه. مثلا تصور کن بازی یکی
چه دو تا فرصت بیشتر داره که نمیاد هر لحظه.
خب تصور کن تو یکی جلویی تو کل اون بازی هم داری بازی رو حفظ میکنی. خب به بازیکنت فقط بگی پلن اینه، خودتو تو باکس بنداز زمین، ملکی درخواست بده. خب نبض بازی رو گرفتی، بازیکنات استراحت کردن برای اون لحظه و قطعا این اتفاق میفته ها. به نظرم میدونی کد چه مربی هم قرار این کارو بکنه، تو ذهنم میدونی، ولی
چون لازم اون
ولی آره.
خب ببین اوکی، ولی تو کلن با وجود این باگی که میگی و منم درک کردم ترجیحش میدی به وی ای آر حال حاضر؟
چون اصلا بزن لذتش اینه یه سری اشتباهات هم شکل بگیره.
نه حتما
این که تو در هر لحظه متوقف کنی، او این گل زده شد، حالا استرس بکشی که گل قبول میشه نمیشه، بعد حالا از اون طرف رفته شادیشو کرده میگه گل کنسل، اون لذت اون شادی لحظه‌ای از بین بردی، وی ای آر بگه قبول، دوباره بخوای شادی کنی، نمیچسبه.
نه اوکی، گل به خودی رو راجبش حرف نزدیم هنوز. پنالتی زده
آره.
میشه
پنالتی زده میشه، توپ میخوره به تیرک و مسی رو هم به زیبایی تمام تشخیص میده اولمتا، ولی توپ میخوره به تیرک و میخوره به پشتش و میره تو گل.
ببین من همینو میخوام بگم، خب دقیقا حرف من اینه که اگر دفاع میکنید از این قانون ثبت واقعا مسخره که خب اگر که به گلر نمیخور توپ میومد بیرون، پس در نتیجه ارگو اگر که گلر توی دروازه اصلا نبود پس توپ گل نمیشد، اگر گلر توی دروازه نبود مهاجم مجبور نبود اون گوشه بزنه که بخوره به تیر، قل میداد وسط دروازه.
خب ببین آخه من
چه منطق ابلهانه ای آخه.
خب آخه من واقعا الان خودت باشی حاضری اون پنالتی مسخره رو به نام زبیری ثبت کنی؟ نه.
من 100% من
نه، خود توپ زده تو تیرک دیگه آقا، توپه تو گلر یک ثانیه دیرتر میپری توپه بیرون، توپه گل نمیشد.
چه رفتی فرام
من اصلا گلر جهت مخالف میپری توپه گل نمیشد.
حرف من اینه خب که قبول دارم که در نهایت ضربه بازیکن مهاجم به صورت مستقیم وارد دروازه نشده و مسیری که تغییر پیدا کرده دلیل گل شدنش هست، خب ولی بازم دارم میگم اون مهاجم به این خاطر ضربه رو گوشه میزنه که گلر درون دروازه وجود داره.
خب
در نتیجه کنش ابتدایی اونه که باعث به ثمر رسیدن گل میشه، حالا اینجا با یک واسطه ای.
حالا من یه سوالی ازت دارم، گلر تو دروازه باشه
خب
خلاف جهت بره چه اتفاقی میفته سر اون ضربه؟ توپه بر میگرده دیگه، همین پنالتی رو تصور
خب
کن.
باز هم اگر به تیر بخوره یعنی که مهاجم به واسطه حضور دروازه‌بان درون دروازه نمیتونه قل بده توپ وسط دروازه و گوشه میزنه.
این ثبت گل به نام گلر جریمه واسه گلر نیست، جریمه واسه مهاجمی که توپو کوبونده تو تیرک. بذار اینطوری
بگم، نه بحث مهاجم که کنار،
نه منظورم اینه که دور، یعنی خب اینطوری نیست که بگم با اون بگیم که با این ثبت این گل به خودی داره گلر رو جریمه میکنه، میگم داره مهاجمه رو جریمه میکنه با این کار، میگه گل به نام تو ثبت نمیکنی.
قبول داره گل از مهاجم
میگیره.
آخه تو داری گلر رو هم تنبیه میکنی، یعنی بابت اینکه مهاجم رو تنبیه بکنی یه تنبیه بزرگتری برای گلر در نظر گرفتی. ببین اگر کسی بازی رو ندیده باشه خب
باید فکر میکنی که اولمتا چی کار
کرده گل به خودی، چون گل به خودی واقعی
اگر تو بگیری بکنی تو گل خودت دیگه
چیز دیگه ای نیست همینه دیگه، یا اینکه من نمیدونم
برگردی توپو استاپ کنی توپ از زیر پات رد شه بره تو گل، همین حالا
یا خیلی گلرایی که توپو میگیرن پاشون لیز میخوره با توپ وارد دروازه میشن. خب اینا گل به خودیه و اینا واقعا
میشه گل به نام داور سمت هیچ کاریش نمیشه که. ببین بالاخره یا بعد گل رو بدی به مهاجمی که
تیر دروازه بدیم گل زننده گل تیر دروازه. نه جدی میگم این خیلی برای من بیشتر اینو میپذیرم تا اینکه بیچاره گلری که زحمت کشیده و در آستانه بوده که پنالتی سیو بکنه تو
ببین یه دو طرفه خیلی مزخرفیه دیگه، میخوای یا تو بعد گل بدی به مهاجم که خب چارچوب بلد نبوده زده تو تیرک، یا بعد گل بدی به گلری که هیچ نقشی تو این گل نداشته واقعا.
میگم
از این دو حال نیست،
گزینه سوم تیر دروازه
بهتریشم.
اوکی
بازیکن بعدی چون دربارش صحبت کردیم راسموس هولتن باشه، دفاع وسط تیم ملی نروژ که اونم 20 سالشه،
1.95 قدشه،
1.95 قدشه، برای تیم برن بازی میکنه، حتی قرضی الان تیم سوگندال دست دو
منو نگاه نکن
دست دو نروژه.
اوکی
و بهترین بزنید تو میگم گلزن ترین سنتر بک این مسابقات بود.
خب
پنالتی زنی، حتی اینکه پنالتی زن هم هست قاعدتا تاثیرگذاره، ولی خب اصلا رو هوا نمیتونی آدم کنترل کنی.
ببینم از این مدافعینه که وقتی تیمت نیاز به گل داره عملا میفرستنش، میگن
هری مگوایر
همون دقیقا میخواستم به هری مگوایر برسم.
هری مگوایر دقیقا همونه یه پنالتی زن قهار، خیلی اعتماد به نفس داره. ببین این نروژ خب بهترین نروژ جوانان تاریخ محسوب میشه دیگه، چون برای اولین بار در تاریخ اصلا از گروهشون اومدن بالا،
تا یک چهارم بالا اومدن
و تا یک چهارم اومدن از همین فرانسه شکست خوردن که میگم 2-1 باختن، یکی بازی 2-0 بود، دقیقه مثلا فکر کنم 88-89 هولته میزنه و دو تا موقعیت هم بعد دقیقه 89 از دست میده به لطف اولمتا. اصلا میگم خیلی تو کار هوایی خوبه که اصلا نمیتونی کنترلش کنی، جایگیریش اینا خوبه. یه باگ بزرگی به عنوان که مدافع در فوتبال نوین داره اینه که به هیچ وجه و الوجود ریسک پذیر نیست در بازی با توپ.
خب
یعنی نزدیکترین یارو که پیدا کنه بهش پاس میده میگه برو جلو به من چه دیگه، در همین حد با توپ کار میکنه.
خیلی جالب این حرفی میزنی، چون این توصیفی که کردی دقیقا اگر دهه 90 بودی بهت میگفتم مدافع با کلاس یک جهانیه، دقیقا
سلطان سه دفاعه ایتالیایی کاتناچیو، دقیقا همه اینا رو میگفتن.
خیلی جالب. خب
ولی خب الان قاعدتا مثلا الان چه مدافعی خیلی خواستارش لیساندرو مارتینز، چه مدافعی خیلی هری مگوایر، اینا همشون بازی با پاشونه که میتونه تو رو نجات بدن.
راجب لیساندرو پپ چی گفته بود که پرسکوریز ترین مدافعی که تو زندگیم دیدم دیگه.
دقیقا همینطوره، تنها فایده که اریک تناخ به نظر منچستر داشته لیساندرو مارتینز. آها
ول کن درست.
خب بعد در هر اپیزود من از آقای تناخ یه تشکری بکنم نمیشه اینطوری.
خسته نباشی. بذار همین الان بهت بگم بدون اینکه نوت تو نگاه بکنم، این تیکت نوتو دیدم ولی الان یادم نیست. با توجه به این خصوصیت که من ببین من به صورت ناخودآگاه گفتم خصوصیت نگفتم عیب و ایراد، خب با توجه به این محدودیتی که برای مدافع نروژی الان اعلام کردی و کیفیات دیگه‌ای که داره، من میگم فقط و فقط باید نه صرفا یک تیم ولی تحت آموزه های یک مربی بازی بکنه به نظرت، که در حال حاضرم اسم بزرگی و در بالاترین سطح فوتبال فعاله.
خیلی گنگشه. من خودم نظرم روی آمورین بود، میخواستم بگم چون دقیقا سه دفاعه این که داری دقیقا به عنوان اون سنتر بکه دقیقا به درد آمورین میخوره در نبردهای هوایی به جای ماتیس دلیخ، دقیقا ایدم رو اون بود.
خب ولی آخه اگه جای دلیخ بیاد که اصلا میگه کار با توپ بلد نیستش، این خیلی ضعف بزرگی
بود. واخه دقیقا گفتم سنتر بک دیگه، خب دلیخ الان توی سنتر بک کار با توپ نداره، توی آر سی بی که بازی میکرد کار با توپ داره، توی اون سی سی بی که بازی میکنه به عنوان عقب ترین مدافع، چون اون دو تا مدافع کنارش جلوترم، اونجا مثلا خیلی به کار روبن آموریم میومد، ولی خب ایده ای دیگه در تو سوالت ندارم.
جوز مورینیو
قانع شدم، خیلی قانع شدم. آره دقیقاً، یعنی دقیقاً همچین مدافعی که به جنگ تو پای هوایی رو تو اون لو بلاک قاعدتا همش فقط سانتر دیگه و هولتن اونجاست که به کارت میاد و دقیقاً قبول دارم. آره
نبردهای هوایی که گفتی چون بیشتر تمرکزت روی بعد هجومیش بود، ولی خب طبیعتاً در بعد دفاعی هم منظورت اینه که اگر به قول خودت این مدافع توی لو بلاک داشته باشی خیالات از ارسال تا حد زیادی راحت،
مثلا کورنر خیالات راحت، مثلا یه بازیکن سرزنی مثل فنداک یکی هست بالاخره بتونه واسش مزاحمت ایجاد کنه، نمیگم رو سرش سر بزنه ولی خیلی خوب میتونه کنترل کنه تا یه حد خوبی. و یه سر کنده، یعنی تو دقیقاً به خاطر همین اون سه دفعه هم که گفتم به خاطر اینکه دقیقاً اون عقبه باشه که بتونه برگرده.
طبیعی به نظر میرسه با توجه به خصوصیاتی که داری ازش میگی دیگه.
آره. 250,000 یورو ارزششه، راست پا کلا ناشناخته بود تا قبل از این تورنمنت، یعنی اصلا هیچ شایعه نقل و انتقالاتی دربارش وجود نداره.
خب
من نظرم بود برای شروع مثلا این تیمای ایتالیایی سه دفاعه‌ای که میجنگن و وولورهمپتون و لیدز و حتی نونو، تیم نونو اسپریتو سانتو،
حتما
این بازم مثلا واسه شروع خیلی خوبه. و مثلا اگر مثال میزنم تو این سن بره قطعا مثلا 20 سالشه الان، تو این 19 20 سالشه الان بره تو این سن قطعا مثلا 23 سالگی با 50 60 رفته تیم تاپ، قطعا من اینو میتونم تضمین بدم روی راسموس هولتن، چون عجیب خوب بود این بازیکن. مثلا یه در یک میگم لیگ دیگه عجیب خوب بود و میگم غیر از بازی با پا در تمامی فاکتورها منو یاد ماتیس دلیخت مینداخت.
اوکی
یه ذره تو جایگیری باگ داره و ولی تو هوا عالیه،
یعنی تمام امکانات و محدودیت های ماتیس. ببینم این مشکل بزرگ ماتیس دلیخت هم داره که گاهی نمیدونه که با بدنش چیکار بکنه.
اوکی یه کوچولو داره، یه کوچولو، نمیگم به شدت دلیخت، یه ذره قاعدتا دلیخت آداپته تره تو این مورد، چون اصلا انقدر جسش بازم خفنه تو 19 20 سالگی که نمیخوره به این، یعنی اینه یک سنگی میمونه که هر کی بهش بخوره خودش میشکنه. اینطوریه، ولی کلا بازیکن خیلی خفنیه. و زوجش رو در این تورنمنت من اسماعیل باوف انتخاب کردم، مدافع نجات بخش مراکش. دوتا ببین دوتا نجات خفن مقابل فرانسه فقط داشت.
خب
از اینا که اگر اون خودش رو پرد نمیکرد تک بزنه قشنگ بازیکن فرانسه گل خالی رو میکرد تو گل. 19 سالشه، به تازگی از جوانان اندرلشت اومده و الان داره در کامبور هلند بازی میکنه. یه داره تو باکس ریسکیه دیگه، یعنی یهو یه تکل میزنه که میگه خب آقا تو اینو با یه مثلا اسلایدین تکل زدی، با یه استن تکل جمع میشد این کار، چرا مثلا این کار که پنالتی داره یه ذره ریسکیه.
طبیعتا کم تجربه ایه
دقیقاً. خب ماهیت یک مدافع هم هست دیگه، مدافعی که خیلی میخواد مثلا سعی کنه واسه تیمش بدرخش، ناخودآگاه هیجان کار دستش میره. ولی خب اونم قد بلنده، گام های بلندی داره که خب بارها گفتیم گام های بلند کاملا تو کورس به کارت میاد. اون از سرزن تکلاش میگم ریسکی و خوبه، نجاتاش هم عالیه، اونم گمنام بوده تا قبل از این تورنمنت. ولی چون وابسته به یک فضا بازی میکنه آرش،
یعنی چه معنا،
یعنی یهو منطقه خوش رو ول میکنه میره یهو لبه خط، میره یهو مثلا فرض کن دفاع وسط سمت راسته، یهو میره لبه خط سمت چپ.
خب
یه همچین بازیکنی هست که یه ذره توی منطقه گیریه و اینا مشکل داره. من ترجیح همینه که اگه میخواد بره تیم های سه دفاعه
آه.
که مثلا
پشتش خالی نمونه، پشت هیچ
هم پشتش خالی نمونه، هم بهش یه ذره منطقه گیری دادم اوکی این منطقه کامل برای تو. و مثلا همون وولورهمپتون اینا و یک مقدار هم شبیه رافائل واران بود، همون گامهاش، همون سرزنیاش، اون تکلاش. 1.83 هم قدشه، ولی با این وجود خیلی خوب تو هوا.
نمیخوای بگی که کلاس بازی رافائل واران رو داره در همین سن؟
نه قطعاً که کلاس بازیشو نداره،
کلاس بازی به معنای، چون دقیقاً این توصیفاتی که داشتی از محدودیتاش که گاهی تصمیمات پر از ریسک و بیش از حد متحورانه میگیره، خب این در بازی واران نبود دیگه.
آره نمیگم کلاسش نداره، بیشتر حالت استایل و سرزنی و اون تکلاش و اینو میگم. قاعدتا خب واران هم قطعاً تو 19 سالگی از این ریسکا داشته، ولی خب چون الان ناخودآگاه ماها پرایم اون واران رو یادمون هست، قاعدتاً نمیتونی خیلی به ریسکش دقت کنی.
آخه ببین الان یادم نیست دقیقاً چه سن و سالی داشت، ولی خب قصه معروف توی... پیوستنش به مادرید هستش.
آره.
دیگه
آره الانس اومد فکر میکنم.
آره آره همین حدودا بود اگر کمتر نبود،
20 سالش بود
بل حتی شاید آره. کمتر. ببین نه آخه قصه معروف یادم اومد که زیدان زنگ میزنه بهش و این توی حالا دبیرستان بوده عملا و توی کتابخونه بوده، گوشیشو جواب میده و میگه سلام من زینالدین زیدانم، میگه ببخشید الان نمیتونم حرف بزنم بعدا باهاتون تماس میگیرم. فکر
زیدان بهتر بذار بگی بعدا بهتر میسازم.
آره اوکی ببین
یا زیدان رو نمیشناسه یا زیادی خودش،
زیدان رو قطعا میشناخته ولی انقدر بچه منضبطی بوده که گفته توی کتابخونه دبیرستان حالا هر چیزی
واقعا تا آخر روزی که حداقل من منچستری یادمه تا آخر روز فوتبالش واقعا یک نایس ترین بازیکنی بود که تو عمرم دیده بودم. هیچ وقت ندیدم هم تو نه تو دعواش هم
ببین به تمام معانی ممکن فوتبالیست خالص با کلاسی بود. بذار اینجوری بهت بگم
میگم واقعا جنتلمن بود، یعنی تو زمین خارج زمین یک کاراکتری میدیدی، اهل ادا و اصول نبود و کارشو میکرد میرفت، اصلا یه بازیکن سربازی بود و منظرم یکی از آندرریتد ترین مدافع هاستش، یعنی اونقدر که باید بهش پرداخت نشده
واقعا.
آره
به نظر من کاملا ریتده، یعنی همون قدری که باید قدردانی شده ازش.
ببین قدردانی آره، ولی مثلا بهت بگن که 10 تا مدافع وسط 10 سال 20 مثلا 10 سال اخیر رو بگم، قطعا اسم واران 90% آدمو نمیارن.
واقعا؟
آره.
اون برام خیلی عجیبه.
واقعا از این جهت بهش نگاه میکنه و یعنی آره از این بابت یه تقدیر شده اون جام هایی که برد و اینا نریتده.
اوکی، اینم خیلی جالبه که توی اون ستونی که زمزمه ها یا حتی اخبار قطعی نقل و انتقالات نوشتی، دقیقاً دوتا مدافع مرکزی انقدر گمنام بودن که تقریبا خالیه توشون. یه بار دیگه دارم تاکید میکنم که رصد کردن عناصر دفاعی چقدر دیرتر شکل میگیره و سخت‌تره.
واقعا سخته، یعنی بعد بگردی ببینی در هر لحظه، بعد ببینی که اوکی الان که توپ رسیده، خب ببین سختیش هم اینه که خب مثلا ما وینگرا رو پیدا نکرده بودیم، رفتیم سراغ مثلا بعد بزن اینطوری بگم، اینطوری نبود که وینگر رو پیدا کنم من
خب
بعد برم تازه سراغ دفاع، یعنی همزمان که این وینگر صاحب توپو تو یک سوم دفاعی، من بعد همزمان هم جایگیری و عملکرد اون دفاع وسط رو نگاه می‌کردم، هم کاری که وینگر با توپ و بدون توپ می‌کنه. اوکی. و خیلی سخت بود کار واقعا.
نه خیلی هم عالی. خب ادامه عناصر دفاعیمون،
فول بک ها جفتشون از تیم ملی آرژانتین باشن، چون اصلا به نظرم علت فینالیست شدن آرژانتین در این تورنمنت گوشه هاش بودن بدون شک. اصلا سیستمشون هم 5-3-2 و 3-5 آره و 3-5-2 سیستمشون.
ببین چون سیستم آرژانتین رو گفتی، بذار یه چیزی هم ازت بپرسم، چون من بازی حالا قاطی کردم کدومشون امروز صبح بود کدومشون دیشب. آرژانتین
کلمبیا 2.5 نصف شب.
همون پس همون. آره. ببین بازی که داشتم نگاه می‌کردم، یک چهره‌ای که به طرز نه اینکه به طرز غریبی، ولی خب اکثر بازیکن‌ها برام ناشناخته بودم و اولین بار بود که باهاش مواجه می‌شدم، ولی اینو خیلی خوب می‌شناختم، جان لوکا پرستیانی. خب
بنفیکا جام جهانی باشگاه ها، اون اخراج مقابل چلسی.
آره و اصلا نکتهش اینه که خیلی راجع به پرستیانی صحبت میکنن توی فضای فوتبال پرتغال، نمیگم اندازه رودریگو مورا، ولی یکی دو بار من قشنگی حرفو شنیدم که هم چه دورانی که برونو لاژ بود چه الان که مورینیو اومده، چرا اینقدر کم بازی میدیم به پرسیانی. و این بازی حالا درسته راجع به ستاره‌های دیگه آرژانتین و راجع به فولبک چپ دیگه خولیو سولر،
بله.
فولبک چپشون هم می‌خوای صحبت بکنی، ولی من دیدم رد پای پرسیانی تو تمام موقعیتایی که آرژانتین داره خلق می‌کنه عملا می‌بینی.
آره دقیقاً،
یعنی همون گلی که ماتئو اسمش بود که گل زد، حالا کاری نداره،
سیلوتی بود،
سیلوتی، آره همون گلی که ماتئو سیلوتی روی پاس پرسیانی زد، دو سه تا موقعیت دیگه هم اینجوری براش ساخت که به
اصلا همش هم. از اون فضا اینهش هف اسپیس راست می‌رفت، اصلا پشت نمیدونم چرا دفاع چپای کلمبیا انقدر خالی بود، همش از اون سمت بود.
پس تو هم دیدی این چیزی که من میگم؟
دقیقاً. خب بذار اینطوری بگم که اونقدر که تو خط حمله انعطاف داره به درد مورینیو نمیخوره صادقانه.
اینو دیگه بازترش کن.
چیزایی چون درباره مورینیو بود حس کردم بعد واقعا بازتر بشه.
آره نه میخوام بدونم
به خاطر اینکه خب مورینیو از عناصر تهاجمیش در ضد حملات از یک در یک بعد استفاده میکنه، یعنی یک سیستم کاملا مشخصش، سیستم مورینیو در خط حمله شناور نیست.
خب
و پرسیانی زیادی شناوره، یک مهاجم نوکی که دائما در تمام مناطق زمین میچرخه حرکت میکنه. و این بازیکن نیست دیگه،
یعنی میگی آزادی بیان بیش از حدی در زمین داره با توجه به اینکه مورینیو
برای همین نقشم اینه. خب وینگر چپ بوده تو همین بازی که داری میگی،
آره
ولی خب
بله.
ببین از کجا پاسا رو میداده به سیلوتی،
مدام همش روی عرض بود، مدام توی تو.
خب مورینیو چند بار از وینگراش همچین چیزی خواسته؟ قاعدتا همش تو کانال خودشون بودن وینگراشون، چیزی که اکثرا تو ضد حملات و حرکات تیم مورینیو دیدی. اون شناوری نبود که یهو وینگره بره جای هافک، هافکه بره جای مهاجم، نه همچین چیزی ندیدی.
خب.
و به خاطر همینه از برونو لاژ هم ندیدی.
اوکی خیلی
خوب، یعنی بزرگترین دلیلش اینه. ولی خب بعد به اینم اشاره بکنم، توی ایده های مورینیو انقدر بازیکنای بهتر هست تو بنفیکا که معلومه به این بازیکن بازی نمیرسه
واقعا. این مثلا شلدروپ و اورسنز و اینا به نظر بهتر از پرسیونیه.
اون اصلا جنگنده‌ای که اورسنز میتونه به خط هافک بده رو تا قیام قیامت نمیتونه پرسی یعنی بد بده.
اوکی
خب. و حالا نمیدونم چقدر با من موافق باشی توی مورد، ولی من میگم پرسیانی به نظرم یا باید خودش رو آداپته کنه با شرایط، بشه یک بازیکن تک بعدی، چون تکنیکش هم داره که در یک کانال بتونه از ایده هاش و پاساش استفاده
خب
کنه.
خب ببینم، از چند بعدی به تک بعدی منتقل شدن خیلی ساده تر از تک بعدی به چند بعدی.
آره بخاطر همین نگفتم، یهو نگفتم بعد از بنفیکا بره، به این خاطر بود، به خاطر اینکه به نظرم میتونه خودش رو آداپته کنه، ولی خب یه ذره این نیازمند زمانه.
ببینم مشارکتش در امور دفاعی چطوری دیدی؟ چون احساس میکنم ممکنه اینم یه عامل دیگه ای باشه که
خیلی
نتونه.
ضعیف.
خب پس هم اوکی.
ببین کلا یه بار اومد در امور دفاعی شرکت کرد، دوتا کارت زرد گرفت مقابل چلسی.
آه ارجاعت به اون بازی.
آره کلا بازیکنی که در دفاع اونقدر خوب نیست. کلا این اصلا قانون نشه. تو چقدر دیدی پول پوگ با تو کارهای دفاعی کمکت کنه؟ کلا بازیکنایی که در یک سوم تهاجمی آزاد میگردن خیلی کم پیش میاد در دفاع بتونن کمکت کنن، چون 90% اون دوندگی و اون تنفس و اون بازدمشون رو میذارن برای ضد حملات، برای اینکه توپ بهشون برسه. من اینکه برونو فرناندش باشی، برونو فرناندش باشی و در هر بازی بودی هم تو عقب زمین توپ بگیری هم بری کمک کنی.
خب پس قطعا بهترین جای ممکن برای این بازیکن تیم چلو سیمونه خواهد بود. خب
و آرژانتینی هم هستی قاعدتا بهترین گزینه است.
100%.
حالا غیر از اون خولیو سولر، خب کاپیتان آرژانتین درخشان بود، اصلا یک آرامش خاصی به تیم میداد. مشهورترین بازیکن لیست به نظر من دفاع چپ برنموسه.
به لحاظ تیمی که درش بازی میکنه، پروفایل تیمی، بله.
فکر کنم دو تا بازی تعویضی هم بیشتر نکرده تا اینجا.
ببین من صبح داشتم نگاه میکردم، خیلی کم برای برموس در لیگ به زمین رفته.
دو تا بازی مثلا دقیقه 80
آره. اومد. ولی توی جامعه توی EFL کاپ و اینا بهش بازی دادن. چون الان دفاع چپی که گرفتن که جانشین مستقیم میلوش کرکش بشه، پسر تروفاست دیگه، که اونا فکر کنم جزو خوباشون بوده واقعا این فصل.
برموس
تیم چهارم چندمه؟
آره تیمشو عجیب جمع کرده. اونور دیاکیته رو خریدن.
بله بله. اونم از فرانسه گرفتن.
اصلا واقعا اینجا باید سر تعظیم پول بیاریم برای آقای ایراولا، واقعا به جای اینکه قور بزنه بگه من 4 تا مدافعم رو از دست دادم.
باشگاه داری برموس که تونستن دوباره این بازیکن‌ها رو کشف کنن.
حتی خود ایراولا یه مشکل داشته، دیاکیته رو فکر می‌کنم که دیاکیته رو توی مثلا ددلاین خریدن، یعنی ایراولا میگفت بابا بخرید، من 3 تا دفاع
مدافع مرکزیامو ازم گرفتین، فولبک چپم هم گرفتین.
100%. و میام فوق‌العاده بود، میدونه هیچ قور هلندی اومد و بهترین فوتبال هم داره، شجاعانه‌ترین فوتبال مقابل لیورپول در هفته اول اونطوری در خونه لیورپول شجاعانه بازی کنی، دو هیچ باختر دو دو کنی و به فکر حتی زدن گل سوم باشی، ایده فوق‌العاده‌ایه.
خب سولر
سولر هم جایگیری خوبی تو دفاع داره، قدرت رهبریش فوق‌العاده است، سانتراش خیلی خوبه، ولی چیزی که از دو فولبک از اون طرف دیلان گوروزیتو دفاع راستشون از منو جذب کرد، پاسای پروگرسیوشونه. این یه پاس 40 متری میده، تیم اصلا فازش عوض میشه. خب ببین تو در فاز فوتبال ما از لو دیفنس میرسیم به مید دیفنس، بعد میشیم های دیفنس، و ببین یهو از لو ما به میدیم آرداتی میره های، یعنی اصلا اون میده دیگه حذف میشه،
واسطه رو حذف میکنه،
واسطه حذف میشه. کاری اصلا یعنی با هافگوش اونقدر کاری نداشت، معنا ببین کاریزون یه نمونهش مثلا باعث میشد اون تعداد کم هافکا دیده نشه، اون ضعف افکو دیده نشه، میومد چون هفینگره میشد. اینم همین بود، یعنی یه پاسایی میدادن آرژانتین از فشار خارج میکردن، انتقالای مستقیم که اصلا باورم نمیشد. ولی فاکتوری که هست اینه که خب سولر 1.75 قدش اونقدر خوب نیست در نبردهای هوایی،
ولی برای فول بک 1.75 قابل قبوله.
قابل قبوله دقیقاً. و در یک در مقابل یک دفاعی هم تعریفی نداره،
یعنی دفاع وقت قراره یک به یک دفاع بکنه نه اینکه حمله بکنه،
چون موقع حمله خوبه،
حمله خوبه. ببین در حدی خوبه، برای همین برام جالب شد حرفت که من توی یاد داشتم نوشتم که اصلا این وینگره، اصلا فول بک نیست، به خاطر اینکه انقدر تو وقتی هجومی بود بعد انقدر برام جالب بود، گفتم ای ول در این جهان یه وینگر راستپایی داریم که داره سمت راست بازی میکنه، میدونی؟ یعنی انقدر به نظرم توی بعد هجومی درخشان بود،
دقیقاً فوق‌العاده بود. اونورم دیلان گوروزیتو همین بود، هم فضاساز فوق‌العاده واسه کاریزو، فوق‌العاده بودن با کاریزو.
من ببخش من اینو گوروزیتو رو گفتم، اما اینکه وینگر به چشم
آره.
اومد
آره. چون قاعدتا خولیو سولر چپ
آره. آره. خب
و قبل اینکه حالا برم به گوروزیتو بپردازم، اینم بگم که لیورپول به عنوان جانشین اندرو رابرتسون می‌خواستش این تابستون قبلی
سولر
و باهاش هم مذاکره ای میکنه، ولی لانوس گفت نمیفروشتش، یونایتد هم به عنوان استعداد مثل 90% استعداد صرفا زیر نظر داشتش، ولی اقدامی واسش نکرد. و این تابستون وقتی که میلوش کرکش رفت لیورپول، اینا هم گفتن که خب ما هم بریم استعدادی که لیورپول بهش فکر کرده بود، یعنی
منطقش هم مشخصه دیگه، وقتی پروفایل انگار
وقتی پروفایل شبیه همه دقیقاً. ببین کلا تیمایی که علاقه من به اتکینگ فول بک و اینورتد فول بک ان فوق العاده است، مثلا آرسنال آرتتا، مثلا کاری که با الکساندر زینچنکو خیلی خوب میکرد، مثلا قطعا الا جای کالافیوری بازی کنه تو حمله تاثیرش چندین و چند برابره قاعدتا، و حتی توی سیتی پپ، ولی توی برموس هم ازم جای خیلی خوبیه در حال حاضر با ایراولا، یعنی دقیقاً فاکتورهایی که یک فول بک تهاجمی با باید داشته باشه رو تو تیم ایراولا میبینیم و میتونه اونجا فوق‌العاده باشه. من حداقل تو یک سری فایتر هم شبیه اندرو رابرتسون میبینمش، هم شبیه آلفونسو دیویس.
واو، خیلی تعریف بزرگیه.
خیلی واقعا خولیو سالر واقعا فوق‌العاده است. درباره گورزیتو هم گفتیم، فقط ها. آلمریو براش یه مذاکره ریز کرده بود، توی بوکا جونیورز داره بازی میکنه و اینا بدون اینکه تو حمله توپ خیلی ایمنه، مثلا ببینه تا 10 متر جلوش بازی کنی نیست حرکت میکنه، و اینا اینکه بخواد دریبل بزنه و حرکت یک در مهلکی داشته باشه نه، ولی توی پاس‌های پشت دفاع و اینا فوق‌العاده است، حتی از خولیو سالر به نظرم بهتر.
اینجوری که دارم احساس میکنم توضیحی که دادی گفتی که یکی از دلایل اصلی که آرژانتین فیلان رسید فولبک‌هاشون هستن همین پاس‌های بلندیه که این دوتا ارسال میکنن، درسته؟
اصلا میگم تو سیستمت 5-3-2، یعنی اصلا وینگری نداری عملا، همه چی تو پستی روی وینگ بکات و ترنت الکساندر آرنولد رو تصور کن بدون سانتر و حمله توپ،
یه ذره تصورش سخت میشه برای.
ولی میشه دیلان گورزیتو.
آها، منظورت از سانتر اینه که توپایی که
سانتر به باکس بذار راحتت کنم، ارسال به باکس ها.
آها، میگه این ارسال به باکس به اون صورت نداره، ولی خود
اونقدر عالی نیست، نمیگم اصلا نداره، ولی اونقدر عالی نیست، بیشتر پاس‌های در عمق تیزی که میده،
ولی دقت و قدرت پاساش به پاسوری ترنت میرسه، یا یعنی تنه به تنش میذاره.
میگم این پاسای در عمق که میده دقیقاً کاریه که ترنت میکرد. ترنت و هندرسون زمان کلوب کسایی بودن که کامل عقب زمین رو وصل می‌کردن به جلو در خیلی از انتقال‌های توپ. و همین رو تصور کن با دیلان گورزیتو.
خب ببینم دلیل این که میگی گورزیتو ارسال به باکس نداره یا سانتر نداره چیه؟ دستور مربیه یا ذات بازی خودشه یا یک محدودیت تکنیکی جدی؟
به نظرم محدودیت تکنیکیه، چون تمامش رو فوکوس ببینید، چون سانتراش تیزه. خب تو گاهی تو نیازه سانترات ارتباط داشته باشه، یه ذره سانترش تیزه و مشخص بود که معدود سانترهایی که میکنه اونقدر کیفیت لازم نداره. خولیو سولر داره ولی خب گورزیتو نداره، و یعنی مشخص بود چون سانترش تیزه اونقدرم که باید وظیفه سانتر روی دوشه گورزیتو نبود. خیلی سریع بخوام به هافک هم یه نگاه بندازم، سه تا هافک در نظر گرفتم، دو تا هافک 6 و 8 که یکیش آندرا لوبورنه که خیلی خلاقه، اصلا توی خلاقیت و کنترل قزمی دقیقاً منو یاد آدریان رابیو، رودری، انگولو کانته، حمله توپو بگیره ببره جلو فوق‌العاده، که برای تیم جوانان کوما بازی میکنه،
فرانسوی هم هست،
بله، به شدت نفس زمین رو راحت دستش میگیره، ولی خب توی کارهای هجومی واقعا بسیار کم ریسک و بسیار بسیار خامه
دیگه. داری میگی رودری دیگه؟
آره، تو کارهای تهاجمی و رودری که شوت زنی نداره، بذار
اینم اینجوری شد.
آره، تو یک سوم تهاجمی باز رودری چند تا پاس خوب میده، ولی اصلا هیچ فاکتور جالبی من توی بخش تهاجمی ندیدم. درسته که مقابل نیوکالدونیا فکر میکنم 2-3 گل زتون برده، مثلا فکر کنم 6-6 برد فرانسه نیوکالدونیا، 9-1 آمریکا بود که برد، ولی من حداقل چیزی ندیدم توی بخش تهاجمی، خیلی گمنامه، اونم توی شایع نقل و انتقالاتی، ولی به درد همچین تیمای که میخوره که انقدر با هافکاشون میخوان بازی کنن، سیتی، مارسی، کومو، یعنی تیمای دزربی و گواردیولا و سسفا،
مشخصه چه جور بازی کنه دیگه.
بعدی بنجامین کرماسکیه، آرژانتینی، ایتالیایی، آمریکایی،
بله و... چند تباره،
دقیقاً
اجدادش هم میگم مهاجرینی که از ایتالیا به آرژانتین رفتن، از آرژانتین به آمریکا اومدن و پدر بزرگ و جدش اینا همه ورزشکار حرفه‌ای بودن، یعنی در دی ان ایش هست. خب
و یه آشار فرانسه خیلی عجیبه، هم مهاجم نوک بازی کرده، هافک 10، وینگر راست، وینگر چپ، هافک 8، ولی فاکتوری داره اکسترا منه، یعنی کسیه که تصور کن دو نفر دارن با هم دیگه پاسکاری میکنن و یه نفر سومی اضافه میشه و در یک بخشی از زمین بهشون برتری عددی میده، کاری که تیجانی ریندرز الان داره در حال حاضر تو سیتی انجام میده، قبلش ایلکای گوندوان داشت انجام میده، و کلا سبکه چون خلاقیتش متوسطه و دوندگی داره، منو کامل میبره سمت تیجانی ریندرز.
اوکی،
و فقط همون پارما خواستش، یه قرارداد قرضی الان از اینتر میامی اومده پارما، گفتن که حالا اگر راسی پاشیم و اینا چه با 4.5 میلیون یورو دائمیش میکنی قراردادش، و به نظرم به درد تیم هایی میخوره که اکسترا من داشته باشن دیگه، یعنی قشنگ در حال حاضر به نظرم با یک پختگی کمتری میتونه مثل ریندرز توی این تیم پپ حداقل بازی کنه، و دیگه اون یکیش نیسر ویاره آله.
آره
نیسر ویارال.
اینو فکر کنم داریم میشه ویارالش که ویارال میخوام با لهجه درست میگم بیاراله، ولی حالا نیسر نیسر
نمیدونم
چه جوریه. حالا اوکی قبول.
ببین یه تنه کلمبیا رو برد نیمه نهایی دیگه، یه هتریک شاهکار مقابل اسپانیا داشت.
بله بله.
الان میلوناریوس کلمبیا داره بازی میکنه، ولی در نیم فصل به خاطر پیش قراردادی که بسته راهی کروزرو خواهد شد که گام خیلی خفنی واسش در فوتبال برزیل. این کلا سرزن قشنگ میتونه پشت مهاجم بازی کنه، خلاق نیست. از اون بذارید تو میگم لوکاگو تو اینتر یادته که سر میسابون در خیلی جاها واسه لاوتارو،
خب
دقیقاً همچین بازیکنیه، بیاد عقب سر به صابونه یعنی... و قدرت بدنی داشته باشه.
آها ولی مهاجم دوم نیست، منظورت این نیست که مهاجم دوم، یا اونم میتونه بازی کنه.
اونم میتونه بازی کنه. اونم میتونه بازی کنه ولی خب فینیشینگ خیلی خفنی داره. ببین و ترد من را میتونه باشه، یعنی دو نفر پاسکاری کنه، این یهو به باکس اضافه شه و توی درگیری هوایی عالیه، ولی خب میگم خلاقیت نداره، تو نمیتونی ازش مثل لوکاکو بازی پشت به دروازه انتظار داشته باشی که بدنشو بزرگ کنه بتونه تو
لوکاکو بدون پشت به دروازه.
دقیقاً. به بارسلونا نیوکاسل لینک شده بود این تابستون. و ارزشش هم تو بازار 1.8 میلیون یوروه. ببین اینو من معتقد اگه نونو بخره چه تیمی بشه تو چه بازیکنی بشه تو وست هم. خوراک اون انتقال بلنده و اون سرزنی ها خیلی چیز خوبی میشه اونجا به نظرم ویارئال. و بازیکن آخر لوکاس میشاله، بازیکن ناراضی تیم موناکو که الان در بلک لیست موناکو به سر میبره. بله به نانتو پرس لینک شد، ولی خب موناکو گفت من نمیفروشمش، بازیکن استعداد خوبیه. و وقتی شدید شو شایعه جداییش که گفت حق من تو تیم این نیست و از حضور در اتوبوس تیم و اردوی تیم مقابل پاریس و در بازی مقابل پاریس سن ژرمن خودداری کرد.
خب اخلاق حرفه‌ای یا چیز خوب
فرا غیر حرفه‌ای همچه چیزی
و تو این سن
تو تازه 20 سالت شده.
خب
و اول گفتن که قرضی، بعد یه سری مشتری اومدن گفت فلش کن دائمی بدیم دستش راحت شیم، ولی خب فعلا
جان وی امکانش هست یا نه؟
احتمالش هست چون خیلی عجیب تو بلک لیسته. ولی خب خیلی گیم چنجر بود واسه فرانسه تو این تورنمنت. اصلا عجیب، یعنی دیشب هم گل زد، گل مساوی و لوکاس میشال زد. ببین از اون ببین دیدی لوئیس دیاز چجوری تو کورس گام بلند میزنه فرار میکنه، قشنگ همون شکلیه. یعنی قشنگ لیورپول و بایرن بدی بهش.
پس یه چیزی بهت بگم، تنها بازیکن تو این فهرست و تیم منتخب 11 نفره‌ای که تو برای ما برگزیدی بودش که من احساس کردم که حالا بازم تاکید میکنم سمپلم پایین، ولی خیلی کیفیتش رو درک نکردم. خب بعد میدونی چی اومد توی ذهنم؟ گفتم یعنی تو تمام موارد دیگه کاملا باهات موافقم، یعنی استعدادی که میگی و قشنگ میبینم. دقیقا توی ذهنم اومد که اگر حامد هم با من تماشا میکرد این هایلایت ها رو، جفتمون با هم نگاه میکردیم و گفتیم نونی مدوی کی؟
ببین نونی مادوئکی میتونه باشه، ولی خب از این طرف اون مثلا گلش به آفریقای جنوبی رو که ببینیم ببین پی میبری که چقدر خوب بلده در عرض بیاره، چقدر ضربات آخرش خوبه. ببین خوب وینگری که ضربات آخر داشته باشه بالاخره یه تیم خوب واسه خودش پیدا میکنه. حالا ولی خب مادوئکی نداره، مادوئکی نه تکنیکشو داره نه ضربات آخرشو داره.
حالا باز دوره سرت مادوئکی بحثن بود یک به یکی که برمی‌داره یا نه که نظرتون بخوده، ولی حالا اوکی. آره. خیلی خوب.
ولی ببین تکنیک مثلا حالا بیشتر تکنیک در جریان بازی نه یک در مقابل یک، چون حالت فانتزی از فوتبال خیلی وقت برداشته شده. بل. اون بازیکن‌ها عملا در ربات میشن تو زمین. ولی بعضی وقتا مثلا توی دورتموند و بایرن خیلی خوب میتونه عمل کنه و میگم شبیه لوئیس دیازه. و ولی یه نکته ای هم که یه باگ بزرگی که داره اینه که ببخشید نکتهش اینه که شبیه در یک پترن در یک الگو بازی میکنه، مثل روبن، مثل گرین وود. نمیگم در اون سطح، هم از اون که یک الگو خاص داره، یه بدن میاد و توپو میاره در از ضربه‌ش رو میزنه.
ولی خب این لزوما به معنای محدودیت نیست، چون که روبن پدر روبن بزرگ همه ایناست.
روبن همیشه میدونسته قراره بیاره رو پای چپش و شوت بزنه، ولی
نمیتونستی جلوشو بگیری.
گرین وود هر وقت پا عوض میکنه میدونی که میاره و در از ضربه‌ش رو میزنه، ولی نمیتونستی کاریش کنی. حتی تو یونایتد این شکلی بود، تو مارسی که من دارم میبینم همین شکلیه. و اینم هم همینه، یه بدن میاد، یعنی حالا خیلی با واژه بدن اومدن موافق نیستی تو،
همون بحث ترجمه دراپ د شولدر اونو
دراپ د شولدر دقیقاً. شولدره میره به سمت چپ،
شونر میده راست، یه دفعه برمیاره بدنش به چپ،
فقط همینه، میاره در عرض ضربه‌شو میذاره. میام بازیکنی که بلده در عرض بازی کنه، اونم مثل خیلبرت و مورا بلده چجوری به باکس اضافه شه. اینا بعضی فاکتورهای خیلی خوبیه، چون قد و قامتش به عنوان یک وینگر با 185 سانتی متر خیلی واسم جالب بود، هم تو کورسا کم نمی آورد، هم قدرت بدنی خوبی داشت و بلد بود چجوری از اون فضای سمت چپ و لب خط استفاده کنه. به نظرم وینگر گلزن و خفنیه. اون حالا میام برداشت منه.
خیلی هم عالی. یه سوال نهایی ازت بپرسم، شما بر این باوری قویاً قلباً و مغزاً که منچستر یونایتد یک شنبه لیورپول رو شکست میده، چرا؟
خیلی با اقتدار و اعتقاد قلبی زیادی گفتید، این حجم نبود ولی اوکی. و ببینید، به خاطر این میگم که اصلا کاری به فرم لیورپول ندارم، به خاطر اینه که روبن آموریم وقتی که یک تیمی بخواد جلوش از لب خط بازی کنه، بلد اون تیمو کنترل کنه. و چیزی که من دارم میبینم حداقل تو این فصل، کل بیلداپ لیورپول داره از کناره ها از لب خط انجام میشه و این یک پوینت بزرگه. و از طرفی اگر که لیورپول بخواد جلوش با بلاک بالا، با های بلاک، با پرس سنگین بازی کنه، چون بلده از اون پرس خارج چه، یک آپشن دیگه است. و از طرفی بذار اینطوری بهت بگم که لیورپول نسبت به فصل قبلش خلاقیتش خیلی کمتر بود، کمتر شده، بذار اینطوری بگم خلاقیتش خیلی کمتر شده، خلق موقعیتش خیلی کمتر شده. و روبن آموریم بلده چجوری خلق موقعیت تیم رو از لب خط از بین ببره. فصل قبل خب اون دو دوه توی آنفیلد خیلی نتیجه جالبی بود واسه مایی که از اون یونایتد ناامید ناامید بودیم. و این فصل که الان یونایتد یک مقدار نسبت فصل قبل بهتر داره بازی میکنه و لیورپولی که به نظر من حداقل نسبت فصل قبل خیلی سردرگم‌تر داره بازی میکنه، این امیدو به من میده که بعد از 10 سال حدودا یونایتد با دست پر از آنفیلد خارج شه. Cosa che ci unisce c'è da me a te, qualcosa che ci unisce c'è. در پیاده روهای پرهیاهوی میلان قدم میزنم و شماره 285 FC 360 در حال پخش است. میخواهم این بار وقتی 360 گوش میدهم در هوای فوتبال نفس بکشم. خیلی متفاوت با روزهای عادی زندگی در ونکوور، یکی از بیگانه ترین نقاط جهان با فوتبال. آرش حقیقی عشق ایتالیا ناگهان با لحن گویندگان خبر دهش است سرخط خبر را اعلام میکند. شورای شهر میلان امروز اعلام کرد سنسیرو به دو باشگاه میلان و اینتر فروخته خواهد شد و یکی از بزرگترین کلیساهای جامعه فوتبال تاریخ جهان به احتمال خیلی زیاد به زودی تخریب و بازسازی می شود. بزرگترین کلیسای فوتبالی جهان. چه عبارت آشنایی. پرتاب می شم به 17-18 سال قبل که میخکوب جادوی کلاژ تاریخ، هنر، سینما و فوتبال حمیدرضا صدر بودم. در برنامه آن سوی نیمکت. شک ندارم خط به خط این عبارات را از او شنیده بودم. همانجا مسیرم عوض می شود و به سمت سنسیرو. هیچ بازی در کار نیست و دیگر وارد فیفاده شدیم. ولی مثل همه کلیساهای کوچه پس کوچه های روم و میلان، حتما این یکی کلیسا ارزش یک بار از بیرون دیدن را دارد. به سنسیرو که نزدیک می شوی، انگار آسمان آهنربا می شود و هر چیز دم دستش را به بالا می کشد. ستونهای مارپیچش را، استادیوم را، من و همه پرنده ها را. باید این شاهراه مارپیچ کلیسای سنسیرو را یک بار هم که شده بالا بروم. به زحمت و به زور آدرس دادم به تمام مقدسات مشترک کره زمین، نگهبان خوشمشرب سنسیرو را مجاب می کنم که برای 5 دقیقه اجازه ورود بدهد. پایم را روی اولین پله می گذارم. پله دوم، سوم، چهارم را دیگر من بر نمی دارم. به بالا کشیده می شوم. بالهای آچروی را روی شانه هایم حس می کنم. من یک بارسایی دو آتیشم، ولی امروز در میلان به طرز غریبی دارم روی پله‌های سنسیرو در حالی که دشت سبزش کم کم در حال نمایان شدن است زار زار گریه می‌کنم و طرفدار میلان و اینتر می‌شوم. فکر می‌کنم خدا هم روی این پله‌ها طرفدار میلان است، احتمالاً به نسبتی برابر بین آس میلان و اینتر میلان. به این فکر می‌کنم که اگر حمیدرضا صدر آن روز نیمه نهایی چمپیونز لیگ بین ما بود و گل جادویی آچربی را تماشا می‌کرد، چه واژه هایی را به زبان می آورد. بیدرنگ به این فکر می کنم. بالهای آچربی.
بالهایی که فرشتگان کلیساهای میلان بر دوشش گذاشته بودند تا مثل امروز من چند صباحی پرواز را تجربه کند. میلاد فرهادیان، ونکوور. مرسی آرش، مرسی پرهام، مرسی شایان، مرسی فرشاد، مرسی سنم، مرسی کیان، مرسی بهمن، مرسی نگهبان خوشمشرب سنسیرو و مرسی از شما که شنونده پادکست FC 360 بودید. تا بعد. La situazione spaziale non è buona. La situazione della nostra terra non è buona. La situazione dei miei capelli non è buona. La situazione internazionale non è buona. La situazione dell'acqua non è buona. La situazione quando mi baci non è buona. Ma la più grande sciagura sono gli architetti. Da me a te qualcosa che ci unisce c'è. Da me a te qualcosa che ci unisce c'è. Come l'aria che respiriamo, come il figlio che aspettiamo, come la donna che ammiriamo, e il sorriso che dedichiamo, e ogni torto che facciamo, e l'amore che ora abbiamo, come la casa che costruiamo, come la terra che calpestiamo.